بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی. ویژه طلاب. سطح مقدماتی. دیماه 97. جلسه نهم با موضوع شبهات اقتصاد مقاومتی 1. استاد عبدالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، بعضی دوستان اخطار آیین‌نامه‌ای درست میدن که آقا مثلا از طبق پاورپوینت بریم جلو، بحثا دسته‌بندی شده باشه، منطقه شون فضای شبهات و پرسش و پاسخیه دیگه، یه جور کارگاهیه. من مجبورم یه مقدار تو این فضا بیام، اون اسلاید خودم رو ارائه میدم، یعنی اگه شده یه ساعت اضافه تر نگهتون داشتم اونو انشالله خدمتون خواهیم گفت. فایلش هم خدمتون میدم، منطقه باید توضیحه رو بشنید، اگه نه فایل خالی به دردتون نمیخوره. نه اونو دیگه میگم و میرم جلو، که یعنی یه آخر بحثمون انشالله به قول این برادر عزیزمون که اومد تذکر دادن یه چیزی دستمون بیاد، یه نظمی داشته باشه، اشکال نداره. این فضای رفت و برگشتی و یه مقدار دیگه تحمل کنید، چون من اعتقادم اینه که اگر دوستان میخوان برن تبلیغ، اگه این شبهات تو ذهن من تعمدن مینویسم پای تخته، که بدونیم دوستان ما هنوز تازه چیزایی بود که همجور گفتیم، مطمئنا اگر ادامه بدیم بازم مینویسیم که آقا اینم ایرادی نیست بر ماها، یعنی سوال دیگه، آدم سوال داره، ممکنه ما هم بریم پیش مثلا چند تا اساتید 4 تا سوال ازشون بپرسیم، اینا سواله اشکال نداره، ولی این سوال ها اگر تو ذهنمون رسوب کنه و بماند قطعا نمیتونیم یه مبلغ خوبی باشیم. چرا؟ من همیشه این مثال رو میزنم، من اگه مثلا خودم نماز نخونم برم رو منبر 10 ساعت در مورد نماز صحبت کنم، ولو زیبا صحبت کنم، ولو با آیات و قرآن و نمیدونم روایات و اینا رو بگم، قطعا حرفم اثر نداره. و اینو به تجربه دیدیم، عزیزانی که رفتن تبلیغ و خیلی مقید نبودن موفق نبودن، اما کسی که سواد زیادی هم شاید نداره، سواد آکادمیک زیادی هم نداشته باشه، اما با اون ارغه رفته جلو کاملا موفق بوده و مخاطب حرفشو گرفته و پسندیده. پس اینو توضیحو بپذیرید. یه کتابی ما نوشتیم خدمت دوستانم دادیم، اونجا فصل آخرش بحث شبهاته، اونجا مفصل شبهات آوردیم، اسم کتابم اقتصاد گذاشته بودم تو اسلایدها خدمتتون بگم، اقتصاد مقاومتی تفسیر جهاد کبیر. البته الان ظاهرا چاپش تموم شده، منتها حالا اینجا نیست، خدمت شما شود. امیر بیانو بلدید دیگه، اونجا داشته، تا چند وقت پیش داشتن، با تخفیف 40% هم دارن، اگر تونستید. انتشارات جهاد دانشگاهی، سایت پاتوق کتاب هم داره، منتهاش پاتوق کتاب تخفیف نمیده تو سایت تکی پاتوق کتاب. قیمت جلدش 22 تومنه، حتی با دلار جهانگیریه ها. بعد آره الان امیر بیان فکر کنم با 40% تخفیف خدمتون میده، منتها اینجا اگه برید بگیرید، خب تکی اگه بگیرید تخفیف نمیده، مگر مثلا 10 تا به بالا فکر کنم یه تخفیفی میده، حتی خیلی هم برایش بکنم 10-15 تا بیشتر نداشته باشه. حالا نه، خب پس من اجازه بدید یه مقدار دیگه این سوال ها رو یه خود سرعت هم بگیریم، چند تاشو خدمتتون بگم که خیلی مهمه. حالا این بحث همین دو طرفه خدمت شما، دو سه تا مصداق بگم و ردشم برم. ببینید، بخوایم مصداق کالای کیفی بگیم خیلی زیاد داریم، بخوایم مصداق بگیم که آقا مثلا فلان کالای ایرانی یا کالای ما، چند روز پیش همکارمون رفته بود یه قفل بخره، قفل منزل، رفته بود پیش این قفل سازه، خودش هم فروشنده نبود که بگیم حالا میخواد تبلیغ جنس خودشو بکنه، گفته بود برو تو بازار تهران فلان راسته، حالا یادم نیست کجا رو گفته بود، همشون این قفل ایرانیه، قفل پارسوس، قفل گیرا بود چی بود، یه قفل ایرانی بود، گفته چون این خیلی محکمه، حالا براش توضیح فنی هم داده بود که داخلش یه میله گذاشته، یه زائده گذاشته که با نه با اسید چیز میشه، هیچ کاریش نمیشه بکنی، اما قفل ترکیه، قفل چین که تو بازاره، اینا به راحتی باز میشه. و خیلی توضیح مفصل داره، این رفیق ما هم ضبط کرده بود صحبتاشو. یعنی بخوایم مصداقی بگیم، هم میتونیم کالای با کیفیت بگیم، هم کالایی که کیفیتشون پایینه. حالا اصلا خود کیفیت رو ما ان شاءالله تو اسلایدها با هم بحث خواهیم کرد. خب این عدم شناخت کالای ایرانی، خب این باید بالاخره تو این فضا اگر بیایید، ما دو تا کانال هم هست بجز این دو تا کانالی که ما داریم که حالا انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد، تو سروش و ایتا و تلگرام کانال های دیگه هم هستن تخصصی تو همین زمینه، اقتصاد مالیاتی تولید ملی. اگه دوستان به این شماره تو ایتا به هم پیام بدن، من لینک 3-4 تا کانال خوبو براشون میفرستم دیگه، اونجا مرتب کالاهای ایرانی تبلیغ میشه که دستتون بیاد وقتی رفتید مخاطب یه سوالی کرد در مورد یه کالای خاصی چیزی پرسید بتونید بهش جواب بدید. حتی یه ضعفی هم داریم، ما هنوز یه سایتی درست درمون نداریم. یه دونه سایت هست که این جدیدن من دیدم، بچه های مشهدن، اسم سایتش یه زیست داره، زیست، حالا الان براتون پیدا میکنم تو ساعت استراحت کلاس یادتون باشه اینو براتون پیدا کنم تو اینترنت. یه زیست کالای ایرانی همچین چیزی، زیست زندگی فکر کنم ها، آره مثلا تو هر رسته ای کالاهای ایرانی رو مشخص کرده. بد نیست، اونم به دردتون میخوره چون حتما باید این کالاها رو بشناسید. آقا بحث طبیعی نه اقتصاد مقاومتی، سوال خیلی جالبی کردن. آقا ما میگیم 80% مشکلات داخلیه و مثلا 20% مشکلات مربوط به تحریم هاست، پس چرا ما همش گارد اینو میگیریم که آقا اقتصاد مالی در مقابل حجمه غربیم، همش نگاه بیرونی عمدتاً تو اقتصاد مالی مطرحه که آقا اقتصاد مالی یه گارد در مقابل دشمن تحریم ها، از اون میگیم 20%. اول همون 20% درسته، یعنی 20-30% دقیقش اینه. مؤسسه پترسون آمریکا اومده حساب اینو تو کتاب توضیح دادیم، مؤسسه پترسون آمریکا اومده میگه آقا من تحریم‌های 100 سال اخیر رو بررسی کردم، کل دنیا ها کلن تحریم‌های موفق 30% بودن، 70% تحریم‌ها ناموفق. بعد دلایلش رو میگه مفصل که حالا تو کتاب آوردیم. منتها داستان اینه که آقا جنگ اقتصادی فقط تحریم نیست، جنگ اقتصادی فقط تحریم نیست، ما حداقل 3 تا تو بحث جنگ اقتصادی، یکی تحریمه که میگه ما 20% موثره. خب اگه 20% موثره پس چه مرضی آمریکا داره تحریم میکنه، هی تهدید به تحریم میکنه، بعضی از تحریماش هم موثر میشه، چرا؟ دو تا عامل دیگه داره، عملیات روانی. بله میدونم، دیدم نفوذم براتون بحث کردم. این نفوذه میاد 20% تحریم رو میکنه 50%، 70%، 80%. این عملیات روانیه میاد 20% رو افزایش میده. خب حالا اقتصاد مالیاتی چی داره؟ تو اقتصاد مالیاتی ما یه بحثی داریم، تربیت اقتصادی. این تربیت اقتصادی میاد عملیات روانی و خونسام، یعنی اگر ما ابعاد مختلف اقتصاد مالیاتی رو انجام بدیم تو تربیت اقتصادی، مثلا میگم اگه ما دانش آموزمون رو به جایی که ببریم میدون تیر که اونم سر جای خودش لازمه، مثلا سالی 14,000 دانش آموز قمی میرن میدون تیر، خوبه، سفارش دین ما لازمه. بعد این کل وقت این دوستانی که بسیج دانش آموزی رو میگیره، شما بری بسیج دانش آموزی میگه اصلا وقت جواب سلام دادن به شما هم ندارن، بنده خدا اینقدر اذیت هست چون با دانش آموز هم کار میکنن سختشونه. بعد ما اینو از رو میگیم آقا شما برای جنگی که نیست، جنگ نظامی، اینا رو میبرید چقدر وقت میذارید میدان تیر فلان، برای جنگی که هست چه برنامه‌ای دارید؟ اقتصاد، جنگ اقتصاد، هیچ. تو این جنگ چی میخوایم به اینا یاد بدیم؟ مثلا این عملیات روانی دشمن رو اینجا خونسا کنیم که تحریم اثر نکنه. پس
مفهوم تحریم داخلی رو مفهوم تحریم خارجی متفاوت، این رو خودتون هم میدونید. بحث تحریم داخلی دیروز هم حالا دوستان هم میگن دیروز تبیین شد، چندین مورد ایشون فرمودن که موارد تحریم داخلی هست که یه بخشش هم مدیریت. وقتی ما صحبت از باید ها میکنیم خیلی خوب هر روز میگیم که باید این کار باید بشه، باید مقابل با تحریم ها بشه، باید مقابل با اقتصاد مقاومتی باشه، بس از ضرورت ها باید ها. در عرصه عمل که میان داخل وارد میشیم میگه با یک درماندگی خاصی نسبت به تو کنترل بازار خودمون و مافیایی که داره بازار رو به دست گرفته، رگ بازار رو به دست گرفته، با این درماندگی مواجه میشیم دیگه، اونجا نمیتونیم کاری بکنیم، نیاز به یک کار قهری و
بخشیش مافیاست. ببینید من با این مخالفم، کل بازار مافیا، این نیست.
مثلا دو عرصه است، یکی بازار خودمون، بازاری که وجود داره، خود مردم، یکی هم معافیانن که این دو تا.
خب ببینید من مثلا میگم یه چیزی باید
اونجا که میرسیم درمانده میشیم از ساتو پایین تا خود قوه قضاییه.
خب دارم همینو میگم، میگم نکنید ما چون تربیت اقتصادی نداریم. تربیت اقتصادی از کجا شروع میشه؟ از دانش، از زمان دانش آموزی، آموزش پرورش، دانشگاه، صدا و سیما. این دانش آموز با این فرهنگ مثلا حمایت از تولید بزرگ بشه، خدمت شما عرض شود، این بحث عملیات روانی تو ذهنش اثر نداره، نذاره. این که من برم یه کالایی رو بخرم که قیمت پولم از دست نره، خب این اصلا کار عقلانی نیست. اصلا این داره مثلا من برم به جای یه لیوان 10 تا لیوان بخرم، بگم خب چون ارزش پولم کم میشه 10 تا لیوان بخرم که ارزش پولم رو حفظ کنم. درسته، خیلی از مردم اینجوری فکر کردن، طلا بخرم، دلار بخرم. بعد نمیدونه همین خریدنه باعث میشه که کمبود لیوان بشه، کمبود طلا بشه، کمبود دلار بشه. بعد اون کمبوده باعث میشه دوباره قیمتا یعنی همین لیوانی که دست منه داره ارزشش میاد پایین.
موجود نگاه کنیم، شورای رقابت تحصیل قیمت گذاری و سازمان حمایت از مصرف کننده عملا تبدیل به دو سازمان بی خاصیت در کشور. خب چرا در عرصه دولت ما باید دوی همین چیز مواجه باشیم که دو تا سازمان که در واقع به نفع مردم باید کار بکنن دو تا چیز بی خاصیت شدن؟
آره اینو اینجا توضیح اگر رسیدم میدم خدمتتون. خب ببینید اگر این داستان ها نه، بله ما میدونیم دولت داره، کم عرض کردم برنامه نه، چون برنامه نداره دولت، چون مجلس برنامه نداره. خب پس چیکار کنیم؟ آقا سه بار امسال گفته آتش به اختیار. یعنی چی آتش به اختیار؟ یعنی خیلی برای رهبری هزینه داره این کلمه، ولی میگه. یعنی چی؟ یعنی آقا اونجا مشکل داریم، خب شما بیاید جبران کنید تا یه بخشیشو، تا یه حدودیشو. و حرف من اینه، حرف من اینه، اگر ما حزب اللهیا، فقط حزب اللهیا کار بونن، اون نهادهای انقلابی، حوزه، سپاه، بسیج، خدمت شما عرض شود، این 7-8 سال گذشته اومده بودن پای کالای ایرانی، اومده بودن پای تولید ملی، قطعا این مشکلات رو ما نداشتیم الان، قطعا این مطمئن باشید نداشتیم.
اجازه نمیدن. سپاه رسما اعلام کرد که ایران خودروسازی به ما اجازه ورود بر سفرزه نمیده. خب همه مافیاست، یعنی دست یه دقیق خاصی هست تو این زمین.
خیلی عرصه ها بازه که ورود کنیم و نمی کنیم. ببینید حالا بحث سپاه رو میگید، خب سپاه خیلی اشتباه داشته تو این چند ساله، خیلی. اینو به عموم نمیگیم، جمع خودمونیه. اولا اینو بدونیم، سپاه به نظر من 10 برابر دولت داره کار میکنه. این یک، یعنی اینا رو باید به مردم بگیم، اطلاع داشته باشیم که سپاه اول این دولت مثلا 5000 میلیارد تومان از دولت طلب داشته، الان بیش از 35000 میلیارد تومان از دولت طلب داره. یعنی چی؟ یعنی کار کرده پولش هم ندادن بهش. خب اینو داشته باشیم که یه موقع خدای نکرده تخریب نه. اما یه اشتباهاتی هم داریم. آقا تو این چند ساله چقدر پول دادن اینا به بسیج سازندگی برای تولید قارچ و تخم بلدرچین و تخم مرغ و آبا بابا با تو جلسه میگو این قد... بله اینا خوبه ها، اولا بدون مطالعه بازاره، طرف وام دادن رفته قارچ تولید کرده، میگه خدای چه خاکی تو سرم بریزم قارچم و کسی نمیخره. ما اول باید فکرشو میکردی و تو یه چیزی تولید کردی که اشباعه. خب پس اشتباهاتی هم ما داشتیم، خیلی جاهای دیگه میتونستیم ورود کنیم. ما 10 ساله داریم هنجره خودمون رو پاره میکنیم، بابا یه فروشگاه تمام ایرانی بزنید تو این شهر، سپاه بیا وسط، درآمدم داره برادو، درآمدم خودت مستقیم هم نمیخوای بده، مثلا بسیج چه میدونم اصنافت بزنه که چی بشه؟ که آقا ما یه الگو تو این کشور رو هنوز نداریم، یه فروشگاه تمام ایرانی. تک و توک داریم ها، مثلا فروشگاه پارچه، فروشگاه کفش ایرانی، اما یه فروشگاهی که تمام کالاهاش ایرانی باشه ما نداریم و این یه درده. در حالی که تو آمریکا، حالا الان شک دارم که بعد از ترامپ این اتفاق افتاد یا قبلش بوده، فروشگاه‌هایی داریم Made in American Store، فروشگاه‌های تمام ایرانی، تمام آمریکایی، فروشگاه مثلا 10 طبقه تمام کالاهاش آمریکاییه و تعصب دارن روی این قضیه. خب ما این کارا رو نکردیم. خب
ایران ریسکه، هیچ کی ریسک‌پذیر نیست.
اتفاقا بنده به عنوان یک کارشناس خدمتتون میگم، اگر کسی توی قم این کار رو بکنه میشه فروشگاه اول استان. با داده خدمتتون عرض میکنم، حداقل 30% مردم قم تمایل و گرایش
شهر مذهبیه،
بالاخره متدینی. شما تو همین قم این کارو بکن. نه خیر، تو شهرهای دیگه آقا 10% مذهبی نیستن. شما بگو 10% هستن.
شیراز ما بنظرت
تو شیراز 10% مردم انقلابی و ولایتی نیستن. هستن یا نیستن؟
10%
جمعیت شیراز چقدره؟
کل استان فاریاب خودش
استان شهر شیراز
خود شیراز شاید دو خورده
10% میشه چقدر؟ 200,000 نفر مشتری یه فروشگاه بشه. حالا 200,000 نفر هم بگیم همه نیان، 10% اونا بیاد، یعنی کلا 1% مردم اگه بیان اصلا میترکونه. بعد شما با حیات و مسجدها اینا هم ببینید ما کار آقا کجاست؟ شبکه مگه نمیگیم مسجد سنگره؟ شبکه مساجد ما برای حمایت از کالا ایرانی کجاست؟ کی باید اینا رو فعال کنه؟ آقا باید بیاد یا ماها؟ خب نکردیم، چون این زیر ساختای بله اگر دولت و مجلس میومدن مردم هم میومدن که حالا اصلا تموم شده بود قضیه، ولی مشکل اینه دیگه، به خاطر اون حالا نفوذ و اون بحثایی که هست. حالا این نفوذم خدمتتون بگم، الان نفوذ رو یادم باشه خدمتتون بگم، نیومدن پای کار. خب حزب الله هم فقط قُر زدیم. من یادمه تو همین قمه مسجد رفته بودم صحبت می‌کردم، یه فیه حزب الله بی ترمز بلند شد، من اینجوری داشتم میگفتم که آقا شما مثلا یا مردم بیایید کمک. این بلند قبل از انتخاباتم بود، این بلند شد میگه آقا فهوای کلامش این بود یه دو تا فوش به دولت بده من جگرم حال بیاد. جدا نه آقا چرا دولت، آقا چرا روحانی، آقا چرا فلان. گفتم ببخشید گوشید چیه؟ بس تولید ملی بود. گفتم کی گوشیش ایرانیه؟ تو اون جمع مثلا مسجد یه نفر دست بلند نکرد. خب گفتم بابا خب ما خودمون یه سوزن به خودمون بزنیم بعد بریم همه با هم به دولت هم بد و بیرا میگیم. کمکاری از این طرف هم هست. این نفوذ خدمتتون بگم که چرا اقتصاد مقاومتی طبیعی نمیشود. ببینید نفوذ فقط این نیست، من عذر میخوام از این هم از این استادی که بحث رو مطرح کرده هم جسارت خدمت ایشون نباشه و انشالله که تکرار نباشه. نفوذ ابعاد مختلفی داره، خب توضیح دادن دیگه، نفوذ جریانی، نفوذ موردی، آدم میفرستن معاون خدمت شما بانک مرکزی مثلا دستگیر میشه، معاون محیط زیست، اینا خیلی مهم نیست. مهمترین و خطرناکترین نوع نفوذ اینه که آدم انقلابی، نمازخون، نماز شبخون رفته آمریکا، درس خونده، مدرک دکترا مثلا اقتصاد، آقای ایکس تو رده های بالای دولت و مجلس هم هست، این برگشته ایران، آقا اقتصاد مقاومتی چی اقتصاد مقاومتی چی هست اصلا؟ آدم خوب و انقلابی و نماز شب خون اصلا نمیفهمه اقتصاد مقاومتی. این
مزاقش
تغییر کرده، اصلا کلا ذهنش با اقتصاد لیبرال و اقتصاد آزاد، این یکی از دوستان یه کلمه رقابت، من به شدت رو این کلمه حساسم، شهید مطهری به شدت به رقابت میتونه، اصلا رقابت یه مبنای کاملا غیر دینیه، پایه های دینی نداره. مبنای رقابت چیه؟ داروینیسمه، قوی باید ضعیف رو از بین ببره، داروینیسم اجتماعی. ما رقابت رو شهید مطهری بحث دیگه ای داره، میگه ما رقابت نداریم و تعاونوا علی البر و آره حالا تو اقتصادو من دارم میگم، اون یه بحث دیگه است، تو اقتصادو دارم میگم که این مبنای اقتصاد غرب، مبنای اقتصاد نظام سرمایه‌داری و لیبرال همین یک کلمه است، رقابت. و ما اصلا اینو قبول نداریم. خب و اگر اینو تو ذهنمون ببینید چرا ما تو اقتصاد مقاومتی تولید ملی مشکل داریم، شبهه داریم، چون مبنا بی تعارف عذر میخوام مبنای فکریمون غربیه. بله من مثلا من درس حوزه خوندم، مثلا طلبه شدم، فلان شدم، خب اما تو اقتصاد مبنای فکرم غربیه، چون مبناش غربیه این اقتصاد مقاومتی روش خوب سوار نمیشه. این که چرا اقتصاد مقاومتی طبیعی نمیشه، چرا مقاومت میشه، ببینید ارکان اصلی کشور چه دولت چه مجلس، یا یک باور ندارن اقتصاد مقاومتی رو، یا نمیفهمن، یا تحریفش میکنن، از این سه حال خارج نیست. عرض کردم نماینده انقلابی ولایتی که چه میدونم برجام آتیش میزنه نظرش به آقا یکی نیست تو این عرصه، اصلا تو ذهنش شبهه داره، مشکل داره نسبت به این قضیه ها، بحث دیگه اش سر جاش مخلص شما هستی، اما تو کالا ایرانی مشکل داره زه. حالا اون کار نداریم، اقتصادی ما بحث میکنیم. خب
بحث اقتصادی دیگه، طرف میخواد مثلا چیزی وارد کنه، دیگه مثلا تولید داخلی میگیره،
بله. پس این که هنوز اقتصاد مقاومتی برای نخبگان ما، برای مسئولین ما تبیین نشده و این در واقع هنر ماها رو میطلبه که انشالله. چرا فراگیر نمیشود با وجود اقلایی بودن اقتصاد مقاومتی؟ همینه، هنوز نخبگان ما اینو باور نکردن. آقا خیلی تاکید داره، نمیدونم آقای عبدالملک خدمتون گفتن، آقای گزارشی که پارسال ماه رمضان به آقا داده بودن از بحث همین دوره ها و همین چیزها، گفته برید تو دانشگاه اینو تبلیغ کنید و تبیین کنید. خب اگر دو حوزه و دانشگاه پای اقتصاد موقع، هنوز بابا چرا راه دور میریم؟ ما دیگه خودمون از خانواده حوزه هستیم دیگه، یعنی حداقل چند نفر از بستگان نزدیک حوزوی هم. هنوز سران حوزه مشکل. آقا ما اصلا راه دور نریم، این فروشگاه کوثر چرا جنس خارجی میاری؟ آقا خدمات، مرکز خدمات چرا جنس خارجی میاری؟ هنوز ما اینجا مشکل داریم. دیروز جلسه جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی بود، مرکز حوزه گذاشته بود، گفتم آقا اقتصاد جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی الگو میخواد، یه نفر به من تو این مملکت معرفی کنید، من با خیال بجز حضرت آقا بگم آقا فلان مثلا حوزوی، فلان استاد دانشگاه، فلان مسئول، این کلن سر تا پا خودش، خانوادش، لوازمش ایرانی، بعد به مردم پوزشو بدن. ما هر جا میریم مردم میگن آقا مسئولین، زبونمون لال میشه، چی بگیم؟ آقا فلان مرجع تقلید، فلان حوزه، فلان امام جمعه. خب اگرم هست خیلی اخلاصشون بالاست، هیچکی نمیفهمه. خب این دردایی که ما داریم و فراگیر نمیشه. پس یکی از دلایلی که فراگیر نمیشه با وجود اقلایی بودن، چون دشمن میلیاردها دلار هزینه کرده. تو خاطرات سفیر آمریکا قبل از انقلاب آقای سولیوان میگه من دانشجوها رو تونتون از ایران میفرستادم آمریکا، بورسیه میکردم رایگان. بعد میگه به من اعتراض کردن کنسولگری ها، بابا اینا کیه میفرستی؟ از زبان بلد نیست انگلیسی حرف بزنه، این برای چی میفرستی؟ گفت نه بذار بیاد، این اگه بیاد زبان بلد نیست 2 سال بیشتر تو آمریکا میمونه، بیشتر آمریکایی میشه، بعد این برگرده ایران میشه پیاده نظام. چرا اکثر کسایی که دقت کردید مهندسا رو نگه میدارن، میره میشه 40% دانشمندای ناسا ایرانی هن. اما اقتصاد خونده ها رو برمیگردونن، دقت کردید مدیریتی ها رو برمیگردونن، روانشناسی و جامعه شناسی ها رو برمیگردونن ایران، برید ایران. بله هم یکی از همین عزیزان اومده بود قوم از نزدیکان ریاست جمهوری، دکتراشو مثلا تو آمریکا گرفته، دکترا اقتصادشو آقای نهاوندیان، یکی از این شرکت ها گفت اومده شرکت من، گفتم بابا قاچاق پدر منو در آورد تو قوم، فلان یه کالایی بود، آقا برید یه فکری بکنید برای این، بعد کیفیت خوب، قیمت مناسب، ضمانت خوب، محصول فوق العاده، باتری وایا باتری، باتری ماشین قاچاق فرمودن. من و رفیقم با هم رفتیم باتری ماشین بخریم توی مغازه، نه یه مغازه دی، من یه مغازه، من وایا باتری قومو خریدم همزمان، اون گفت منم رفتم وایا باتری بخرم، تازه اونم فعال اقتصاد مقاومتی بنده خدا، صحبت مثلا 2 سال پیش، الان دیگه 100% ایرانی میخره. گفت اونجا رفتم این یارو فروشندهمو خمازد، گفت آقا این ایرانی، این خارجی، این کره ای، ایرانیه رو ببری من تضمین نمیکنم، تا سر کوچه بری ممکنه خاموش. گفتم نه بابا پس هم کره ای رو بده، کره ای رو خرید نشون به اون نشون، 6 ماهه عوض کرد، من 1 سال و نزدیک 6 ماه همو باتری ایرانیه رو داشتم. خب بعد خارجیه 6 ماه گارانتی داشت، این وایا باتری 1 سال، اون مثلا حالا عددش الان تو ذهنم نیست 140 تومن بود، ایرانیه مثلا 130 تومن بود. بعد تازه خود این میگفت، میگم من براتون اثبات میکنم این اصلا کره ای نیست، اصلا کره ای نیست، خب حالا برچسب مثلا کره داره یا بالفرضم کره ای باشه. گفت اومد، گفتم آقا این باتریایی که تو قمه همش قاچاقه، یه کمک، یه فکر، گویا فکری کرد همینو گفت، برو با کالای قاچاق رقابت کن. یعنی چی؟ اینو میگن ها، تو جلسه است با دعوام شد با یکی از اقتصاددانای قدر قم دانشگاه مفید، آه این قاچاق چه صیغه‌ای هی دارید میگید قاچاق قاچاق، باید این سیاست های دقیقا کلمه اینو، این سیاست های نخنما شده چیه دارید میگید؟ حتی قبلش اول یه خود مقام معظم رهبری گفت که کسی شک نکنه. بعد نخنما کی این سیاست رو گفته؟ رهبری داره میگه دیگه، که بعد بریم رقابت. خب مرزا رو باز کن، بذار کالای قاچاق هم بیاد، کیفیت تو ببر بالا، قیمت تو بیار پایین. مشکل اینقدر نمیفهمه، میگم مهد اقتصاد آزاد که آمریکاست داره مرزاشو میبنده، اونو چی میگی؟ جواب نداره بده.
رقابت رو کامل حذف کنیم
خروجی خوبی نداره. آقا رقابت رو حذف نکن، حالا اصلا اقتصاد غرب رو پذیرفتیم، خب ببینیم اونا چی کار کردن، بر همون کارو بکنیم. خوبه؟ نه، نظریه رقابت اونا گفتن دیگه، هر کاری اونا کردن ما هم همون کارو بکنیم، ما مخلص شما هستیم. خوبه؟ خب احسن. آقا بریم ببینیم آمریکا، آلمان، اینایی که میگم مطالعه کردم، حالا یک سال و نیم دارم رو آمریکا کار میکنم، همینجور نمیگم. آمریکا، انگلیس، آلمان، خدمت شما عرض شود، کره، ژاپن، اینایی که خودم مطالعه کردم، حالا چینو خیلی واقعیت مطالعه نکردم. بریم ببینیم چی کار کردن. آقا آمریکا 150 سال مرزهاشو به روی کالای خارجی بست. رقابت، اگرم میخوای رقابت بندازی، آقا رقابت داخلی، رقابت داخلی بین شرکت‌های داخلی رقابت باشه. خب با اینکه میگم مبناش غلطه، رقابت داخلی را بنداز. کره مرزاشو بست، ژاپن همینجور، انگلیس که اصلا دیگه نزدیک 200 سال اجازه نمیداد یه دونه نخ تو تاریخ هست، یه دونه نخ خارجی استفاده بشه تو کشورش، یه نخ. یکی از رئیس جمهورای آمریکا، 18مین رئیس جمهور آمریکا، وقتی که اصلا میدونید علم تجارت آزاد و اول کی گفت تو دنیا؟ انگلیس. کی؟ 1810، موقعی که آمریکا شروع کرده بود به صنعتی شدن. بعد انگلیس دید بازار آمریکا رو داره از دست میگه، آقا تجارت آزاد. رئیس جمهور آمریکا اومد گفت شما 200 سال از تولیدتون حمایت کردید، اجازه بدید ما هم مرزامون رو ببندیم، 200 سال از تولید حمایت کنیم، کالای بی کیفیت خودمون رو بخریم، بعد مرزامون رو باز میکنیم. و همین کارم کردن. از 1770 آمریکا از تولید حمایت کرد تا 1950 که بعد از جنگ جهانی مرزاشو باز کرد. حالا 945 خواستید دقیق بگید. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا اقتصاد آزاد رو مطرح کرد. بیشترین تعرفه ها رو آمریکا تو این دوره به کالای داخلیش به واردات بست. چشم. و این باعث شد تولید ملی آمریکا شکل بگیره. و همه این کشورها بدون استثنا، حالا تو اسلایدام هست یه دونه نشونتون میدم، کالای بی کیفیت داخلی رو ترجیح میدادن به کالای با کیفیت خارجی. پس این که فراگیری نمیشه دقیقاً به همین خاطره که نظام دانشگاهی ما که میخواد این ایده رو ترویج کنه، و حتی نظام، حالا نظام حوزوی کمکاری داره، نظام دانشگاه اصلا یه چیز دیگه است. این شما اصلا حالا میرید تو دانشگاه ها میبینید اصلا استادا صحبت میکنید، اصلا استادای اقتصاد که کلا پرتن بجز تک و توک مثلا انقلابیاشون، بدنه دانشگاه اصلا این قبول نداره اینو. حالا ما مثلا دانشگاه که تدریس داریم مثلا از یک کلاس مثلا 20-25 نفره یکی دو نفر مثلا همه تحقیر میکنن تولید ملی کالای ایرانی رو، آقا نه ما میخواییم با جنس با کیفیت خارجی، اصلا یه وضعیه، اصلا یه وضعیه. چرا؟ به همین خاطره. خب سریع فقط بگید که من
یه مقوله ساده نیست که بین راحتی مثلا مرزا رو ببندی با خود، الان مرزا رو بندی برای خودروسازی، الان شب هر دارن کار
نه من نگفتم ما مرزا رو ببندیم، گفتیم اونا بستن، ولی اگر من رئیس جمهور بودم عرض میکنم. ببینید من نگفتم مرزا رو ببندیم، چون نه ما مردم ما میتونن، من اگر رئیس جمهور بودم قطعا مرزا رو میبستم ولو دور دوم رأی نیارم. خب حتما این کار رو میکردم، خدای نکرده اگر رئیس جمهور بودیم، ولی الان ما اونجوری هم نمیگیم. تو بحث خودروسازی اگر اجازه بدی ساعت بعد بحث مفصل خودروسازی هم خدمتون میگم. خب خب اینو ساعت بعد خدمتون میگم، یادتون باشه اگرم نگفتم شما تذکر بدید که همراه همون اسلاید ها انشالله خدمتون بگم. پاک شد. خب بذار بعدی، مردم یا مسئولین. آقا اول خرید، اول بگیم مردم بازار، چون نه زیاده، یکی دوتاش هم جا بیفته نداره، چون باید به اسلاید ها هم برسیم. آقا مردم یا مسئولین؟ اولا حالا مبنای دینیشو بخوایم بگیم، من عذر میخوام خدمت دوستان، اونجا تو کتابم یه روایت آقا امیرالمومنین من آوردم، یه مقدار در موردش بحث کردم. این دو طرف است، این دو طرف است. مردم اگر میخوایم اصلاح بشه باید مسئولین خوب داشته باشه، مسئولین خوب اگر میخوایم داشته باشیم، امیرالمومنین میگه، میگه مردم باید پای کار باشن. خب کاملا دو طرف است. آره این پس از این. اما آیا اول باید بازار باشه یا اول باید تولید؟ هیچ کشوری رو تو دنیا پیدا نمی کنید، کشور صنعتی، به قول دوست عزیزمون تکرار می کنم، هیچ کشور صنعتی شما پیدا نمی کنید، همینایی که اس بردم همونایی که اس نبردم، که از بازار شروع نکرده باشه، از خرید. همین آلمانی که می بینید امروز قدرتمندترین کشور صنعتی دنیاست، صنایعش از آلمان، از آمریکا و انگلیس و ژاپن و کره هم بالاتره، برید ببینید چه کار کرده. آقای فردریک لیست یه اقتصاددان آلمانیه، بهش میگن پیامبر اقتصادی آلمان. این اومد همون اوایل قرن 19 هم شروع کرد علم اقتصاد مقاومتی تو آلمان بلند، حمایت از تولید و از این حرفا، اتحادیه تشکیل داد، انجمن زندانش کردن، تبعیدش کردن به خاطر همین حرفا. به دولت گیر میداد چرا مرزا رو باز کردی، کالای انگلیسی وارد کشور میشه تولید کنند، آیا ما بیچاره شدن، زندانش انداختن، نمیدونم فراری شدن، رفت آمریکا. کی رفت آمریکا؟ رفت به به چه خبره اینجا، اونجا داره اقساماتی اجرا میشه تو آمریکا. یه چند سالی اونجا بود، بعد فکر میکنم 1930 اگر اشتباه نکنم، یه 10 سال نبود، برگشت آلمان و اون موقع دیگه یه مقدار تغییر و تحول ایجاد شد، حرفشو پذیرفتن، جلوگیری کردن از واردات کالاهای خارجی، تعرفه ها رو بردن بالا. محصولات آلمان موقع بی کیفیت بود، مردم گفتن آقا چاره ای نداری، چه می‌دونم 10 سال 20 سال 30 سال باید از این کالاها استفاده کنیم تا یواش یواش کیفیت کالاهامون ارتقا پیدا بکنه. این یه بحث منطقیه ها، بحث منطقیه. البته ممکنه شما بفرمایید نظارت نیست، یه جایی هم نوشتیم بحث نظارت رو، اینو قبول داریم، اینو ما هم قبول داریم که اینجا دولت ضعیف داره عمل میکنه. خب اینجا دولت ما حیف که موضوع بحثمون نیست، وگرنه اصلا نقش مردم در اقتصادی، ما بعضی جا میریم قشنگ میگیم مثلا 10-12 مورد هست، یکی یکی توضیح میدیم چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم. اینجا خب وظیفه دولته که انصافا اینجا داره کوتاهی صورت میگیره. پس اینم از این. چطور نشون دهیم چی؟
ریاضتی نیست.
این حاجی اگر اجازه بدید من تو کتاب آوردم، هم از بندهای سیاست‌های اقتصاد مهندی، مثلا گفتم بند فلان بند فلان بند فلان، به اجمالش اینه که آقا ببینیم اقتصاد مقاومتی چی میگه دیگه، ما که نمیتونیم از خودمون بگیم، میگیم آقا این یه سندی داریم به نام اقتصاد مقاومتی، بریم ببینیم این به ما چی میگه. خب بعد چیزایی هم که آقا میگه چیه، اینا میشه اقتصاد مقاومتی دیگه، درسته دیگه، غیر از این که نیست. حالا اون چیزی که دولت داره عمل میکنه یا مجلس، اون یه بحث دیگه است، ما اونو کار نداریم. ما میگیم خود اقتصاد مقاومتی چی به ما میگه. خب اولین بند اقتصاد مقاومتی 24 بنده دیگه، درسته، یک، ببینیم چی میگه. یک میگه ارتقاء درآمد مردم به خصوص اقشار کم درآمد، و توضیح داره چجوری. خب ما میگیم آقا ارتقاء درآمد مردم یعنی چی؟ داخل پرانتز بگم بعضی از عزیزان بودن مثلا سال قبل، شاید الان هم باشن، اینا میرن اقتصاد مقاومتی توضیح بدن، مثلا من تعمدن یه مدت توی این محله ها و توی این مراکز بسیج و مساجد و خدمت شما حوزه ها و اینا میچرخیدیم، اقتصاد مقاومتی میگفتیم، اول میگن خب آقا اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ بگید آقا یعنی مصرف نکنیم، میگه صرفه جویی کنیم، میگه نخوریم، میگه کی گفته اینا رو؟ اولین بند اقتصاد مقاومتی میگه افزایش درآمد مردم. شما بگید درآمد مردم افزایش پیدا کنه، مصرف زیاد میشه یا کم میشه؟
زیاد میشه.
این با اسراف فرق داره دیگه، اینا رو دیگه توضیح ندیم دیگه، درسته؟ اسراف که یه بحثی که اصلا هیچ جا درست نیست. خب پس اولین بند اقتصاد، بندهای بعدیش هم ما آوردیم اونجا. خب صحبت‌های آقا چیه؟ آقا حمایت از تولید، افزایش تولید، تعداد کارخونه ها بیشتر بشه، کارگرها برن سر کار، کارگرها تعطیل نشن، جنس ایرانی بخرید، قاچاق نباشه، واردات نباشه، که کارخونه ها چرخش بچرخه. چرخ کارخونه به چرخه یعنی چی؟ یعنی کارگر حقوقشو بگیره، تولید کننده درآمدشو داشته باشه، به دولت مالیات بده و دولت اون مالیاتو بیاد خرج مردم کنه. کجاش این معنای ریاضتی میده؟ ریاضت اون سیاستیه که مثل یونان و بعضی از کشورهای اروپایی بعد از حتی تو آمریکا بعضن بعد از اون بحران مالی 2007-2008 اینا اومدن به شدت هزینه ها، مثلا بهداشت رو اومدن قبلا رایگان میگفتن آقا شرمنده باید پول بدید، تمام دانشگاه هاشون رو اومدن پولی کردن. خب مثلا بعضی از کشورها مثل یونان حقوق ها رو به شدت کاهش دادن، باز حقوق بازنشسته ها رو کم کردن، سهم بیمه مردم رو افزایش، یعنی گفتن تا حالا من مثلا کارفرما یا من دولت مثلا 70% میدادم، از این به بعد من ندارم، 50% بیشتر نمیدم، 50% خودت باید بدی. هزینه های سنگینی رو به مردم تحمیل، اون میشه ریاضتی. خب حالا ممکنه بعضی از این مصادیق رو تو عملکرد دولت هم ببینی، خب این که اقساماتی نیست، ما اصلا کاری نداریم. تو یکی از بحثایی که ما تو اون پیشرفت ها میخواستم بگم اگر برسم، تحلیل اینه که آقا از اول انقلاب تا حالا دولت ها دست کی بوده، با چه سیاستی، این خودش یه بحثیه که حتما باید بهش توجه داشته باشید. خب این مواد اولیه وارداتی، آقا میدونید کره تا 1970 کره جنوبی یک مونتاژ کار تمام عیار بود، فقط یعنی کالا وارد میکرد، قطعات مونتاژ میکرد میداد به مردم. کره جنوبی همین جوری بود. آقا خوبه یا بده؟ برای ابتدای صنعتی شدن خوبه، برای ابتدای پیشرفت خوبه، تا چند سال اول چه میگم 10 سال 15 سال 20 سال خوبه، که این چون هنوز شما طول مثلا همین جیلیکس که مثال زدن، آقا چرا قطعاتت وارداتیه؟ میگه خیلی خوب من مشکلی ندارم، شما یه دونه شرکت به من نشون بدید LCD بسازه من ازش میخرم تو ایران. خب نداریم، پس بگیم کلا تعطیل کنه؟ نه، همین مونتاژ این باعث شده الان این بنده خدا تیم ایرادم بهش وارده ها، اما باعث شده یه تیم تحقیقاتی بذاره داره رو LCD کار میکنه. حالا کی بسازه بتونه بسازه اون یه بحث دیگه است، ولی این تولید کالاهای مونتاژ یواش یواش باعث میشه که دانش فنیه بیاد، ما تیم تحقیقاتی بذاریم. پس برای شروع صنعتی شدن این خوبه. دوما همونجور که گفتن خیلی از شرکت‌های مطرح دنیا الان داره مونتاژ میکنه. آقا آیفون کجا تولید میشه؟ مال کجاست؟ کجا تولید میشه؟
چین.
قطعاتش مال کجاست؟ 7-8 تا کشور، چین، تایلند، تایوان، ویتنام. سامسونگ 50%، 58% تو ویتنام داره تولید میشه گوشی‌های سامسونگ. خب پس این بحث مونتاژ بحث بدی نیست، به شرطی که حالا این مونتاژ و مواد اولیه آره این دوتا با هم چیزن، به شرطی که اگه ما LCD داشته باشیم تو ایران بعد جیلیکس بره از خارج بیه این بده. ما وقتی داریم چرا میری میاری؟ خب این بده، اما اگه نه نداریم میره میاره خب اشکالی نداره. پس این مواد اولیه خیلی هاشو ما نداریم، مجبوره بره بیاره. دوما اینجا سیاستگذاری دولت رو گفتم برنامه نداریم. ما فرض بفرمایید مواد پتروشیمی خام رو میدیم میره چین، یه مرحله فراوری روش میشه، بعد دوباره به عنوان مواد اولیه خودمون وارد میکنیم. خنده داره، خنده داره واقعا. بعد این چقدر شغل میتونه ایجاد کنه؟ خب این کارو ما میتونیم انجام بدیم. این کی باید این کارو انجام بده؟ برنامه داشته باشه دولت، بیاد مثلا بگه آقا من 5 سال به شما یه تولید کننده وقت میدم این کارو. ببینید الان خیلی از کسایی که میان مثلا تو قم سرمایه گذاری کنن، ماها یعنی سازمان صنعت استانداری اینا بهش جهت میدن، میگه آقا برو این محصول ما حمایتت میکنیم، با طرفم مثلا میره. دولت میتواند اینجا جهت بده و این مواد اولیه رو، حالا نمیگیم همشو تو افق یکی دو ساله یا حتی 5 ساله، آقا افق 20 ساله بذار. خوبه تا 20 سال دیگه ما این مثلا 50 تا ماده اولیه که وارد میکردیم و برنامه بده. نداریم برنامه. ستاد فرماندهی این که اصلا دیگه اصلا صحبتشو نکنیم دیگه، توضیحشو دادم خدمتتون.
شما درسته،
ولی وقتی اجازه میدید کیفیت رو توی اسلاید ها خدمتتون توضیح بدم چون وقت گرفت. اینا رو سریع بگیم، اونجا مفصل اون بحثو داریم، یه بحث کلی و چیزه. خب این ستاد فرمودی الان اصلا خود مجلس و همه روش دارن حرف میزنن، میگن آقا این اقتصاد مقاومتی مفید نبوده، یعنی اصلا کاری نکرده، جلساتی میذارن یه گزارشی میدن و آره واقعا سوریه، یعنی واقعا سوریه و اصلا نبودش به نظر من بهتر از بودشه، چرا که داره ضربه میزنه به خود اقتصاد مقاومتی. شما دیدید رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مناظراتی 50 میلیون نفر بیننده داشت از کی حمایت کرد؟ حالا یا دختر قاچاقچی بود؟ اگر هم قاچاقچی نبود واردات چی بود؟ یعنی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد کشور داشت از این کسی که واردات چی بود دفاع میکرد. چه اشکالی داره آقا شغل شرافتمندانه واردات شغل. پس دیگه شما حساب کار بیاد دست دیگه. خب این که برونگرا و صادرات محور، فکر کنم گفتید چرا صادرات محور نیستن دیگه، درسته؟ شما فرمودید گوشه آخر، درسته؟ چرا تولیدات ما صادرات؟ ببینید اینا همه برمیگرده به آموزش. آقای مهاتیر محمد ازش فکر کنم تو ایران هم ازش پرسیده بودن آقا اگر تو برگردی به دوران قبل از توسعه مالزی چی کار میکنی؟ گفته بود من 3 تا کار انجام میدم. مهاتیر محمد گفته بود من 3 تا کار انجام میدم اگه برگردم دوباره مثلا به 50 سال پیش. 1 آموزش، 2 آموزش، 3 آموزش. خیلی از تولید کننده های ما، کارفرماهای ما، کسایی که میخوان بیان اصلا نمیدونه صادرات چیه. خب چه تقصیری داره این بنده خدا؟ من دولت بهش آموزش ندادم، من آموزش پرورش، من دانشگاه، من سند معدن، خب ما ها بهش آموزش ندادیم. صادرات چیه هست، چجوری باید انجام بدیم؟ شما کره جنوبی همون دهه مثلا 60 که شروع کرد به پیشرفت و توسعه، رئیس جمهورش اومد پشت تلویزیون، خانمش هم بغل دستش بود، گفت که آقا حالا سالشو دقیق نمیدونم چه سالی بود ولی دهه 60-70 میلادی، گفت از همین گفت ما میخوایم سیاست کره بر صادرات بودنه، صادرات محور. چرا؟ چون بازار کره بازار کوچیک بود و نمیتونست محصولات کره ای رو همه بخره، نگاه ما به صادراته. بعد گفتش که صادرات رو از همین اتاق شروع میکنیم. یه قیچی برداشت موهای خانمش رو گرفت از ریشه برید، گفت این اولین محصول صادراتی کره است. میبینید کره تا سالها کلاگیس طبیعی صادر میکرد، موی طبیعی انسان صادر میکرد. ببین اینجوری در واقع رفتن. خب کی این سیاست گذاری رو؟ خب الان آقا واحد تولیدی میخواد صادرات انجام بده، توجه بفرمایید، واحد تولیدی میخواد صادرات، ببینید چه بلایی سرشون آوردن. یکی از این تجار میدونید وقتی که روسیه رو تحریم کردن سال 2014 کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا، روسیه هم اومد اونا رو تحریم کرد. چی کرد؟ گفت آقا من دیگه مواد غذایی از شما نمیخرم. یه رقم کلانی فکر میکنم 40 میلیارد دلار واردات مواد غذایی و کشاورزیشه. گفت دیگه از شما نمیخرم. بعد روسیه گرون شد خیلی، یعنی خود تحریمی بود که آقای پوتین گذاشت، ولی خود تحریمی که بعد از 3 سال الان داره نتیجهشو میبینه. عرض میکنم خب بازار روسیه یه دفعه باز شد، آها گوجه، خیار، سیب زمینی، چه میدونم بادمجون، اینایی که ما هم داریم الحمدلله زیاد، سبزیجات. من حالا دیروز تو صدا و سیمای بحثی مطرح کردم، ولی موجیه میگفت آها ما گوجه، روب گوجه نیست، عملا روب گوجه نخوریم نمیمیریم، هیچی نمیشه. باور کنید آقا توی همین چیز خانم و بنده خدا نزدیک 3 ماه سر روب گوجه نخرید، همش با زردچوبه و چیزای دیگه. خب آیا مردم ما حاضرن 2 ماه گوجه نخورن؟ بگیم آقا گوجه رو صادر کنیم به روسیه، در عوض پول میاد، حالا اونو کار نداریم، اصلا اون بمونه. من نامه دیدم از استان هرمزگان چند وقت پیش اومده بود به همه استانا داده بود که آقا به دادمون برسید، گوجه هامون داره از بین میره، خدا شاهده، چیکار کنیم؟ این همه گوجه تولید کردیم تازه یه استان. بعد این تاجر روسیه میگفت، حالا جالبه، حالا قبلش اینو بگم، باز آقای پوتین به خاطر ارادتی که به کی داره؟ حضرت آقا. میدونید خیلی از رأی هایی که الان به نفع ما میده فقط به خاطر آقاستا، وگرنه دولت اینقدر باشون بی محلی کرده، اینقدر رفته تو دامن، جدا به شدت از دولت و دیپلماسی ما و وزارت خارجه ما شاکی هن. اینو با اطلاع خدمتتون میگم. حالا بماند، آقای پوتین گفته بود آقا فقط کامیون های ایرانی حق دارند، از مرز آذربایجان که جنوب روسیه است تا مسکو تردد کنن. تعرفه کالاهای ایرانی 25% تخفیف. مواد غذایی ایران چند تا ماده غذایی، مواد کشاورزی، حالا یادم نیست دقیقاً، دو سه تاش، سه چهار تا، تعرفه صفر. یعنی گفته مفتی بیاد تو بازار روسیه. خب بعد ما میبینی کار خاصی نکردیم، خیلی یه ذره کوچولو صادرات ما به روسیه زیاد شد. از اون وقت این تاجره میگفت اسرائیل 4 صبح بادمجون و چه میدونم گوجه و خیار و فلان و اینا رو برداشت میکنه، 4 صبح، 8 صبح تو بازار مسکو عرضه میکنه. هواپیمای باری گذاشته تو همون منطقه ای که مثلا فرض کنید خوزستان ما، رفته اونجا یه هواپیمای باری گذاشته. حالا شاید یه مقدار این بنده خدا هم اغراق میکرد، شاید یه مقدار هم اغراق توش باشه، ولی شما فرض کن 4 صبح 4 بعد از ظهر، خوبه؟ اصلا شب، اصلا 24 ساعت بعد ما اصلا کامیونمون میره 2 روز تو مرز، آقا ویزا هنوز مشکل داره، اصلا یه داستانیه. هواپیمای باری به این دسفول ما سمت خوزستان ما سبزیجاتش داره میگنده، بعد اونور بازار روسیه داره لهله میزنه. کی باید به جای اینکه بریم هواپیما بخریم برای مسافرها، باید هواپیما باری میخریدیم، اینا منتقل میکرد. خب پس این بحث صادرات محور اینه. چون ببین که ترکیه برای صادرکننده هاش چیکار میکنه. تو همین کره کسایی که صادرات انجام میدادن، مثل کسی که جنرال جنگ بود و یه عملیات بزرگ رو با موفقیت انجام داد، مورد تقدیر دولت قرار میگرفت، مدال بهشون میده، آقا باریکلا رفتی صادرات کردی. این نگاه تو کشور ما، این همه تقصیر تولید کننده نیست که، این نگاه دولت و مجلس باید داشته باشه. خب ما خبر داریم، ما تو سازمان صنعت این دیگه، صنعت مردم تجارت، تجارت هم ما حوزه کاری ما هست. کو برنامه؟ کوه ما از صادرات. چند سال بود اصلا مشوقای صادراتی رو نمیدادن. میدونید هر کالایی که صادر میشه تو همه دنیا، تو ایران هم یه جایزه‌ای به اون صادر کننده میگن، آقا مثلا این 1 میلیون صادر کردی، 10,000 تومان بابت این 1 میلیون من بهت میدم، چون ارز آوردی وارد مملکت. امسال یه کاری کردیم کلن صادرات قفل شد، اصلا یه وضعی بود. خب پس آره قشنگ بهترین موقعیت به قول شما
واردات خائنانه،
واردات آقا چند تا از اقتصاددان‌ها بعد از فروردین 96 فکر میکنم بیانیه ای دادند، شاید دیده باشید، 4-5 از اقتصاددان‌های کشور، انقلابی ها و 1-2 شخصیت غیر اقتصادی مثل زاکانی اینا توشون بود، بیانیه دادند گفتن فتوایی که رهبر انقلاب در 1-1-96 در حرم امام رضا داد بی سابقه ترین فتوا بعد از تحریم تنباکو بود که یک مرجع عام شیعه داره میده. چی بود؟ واردات کالایی که مشابه داخلی دارد حرام شرعی و حرام قانونی است. درسته؟ حوزه کجا قیام کرد برای این صحبت آقا؟ درسته؟ مجلس کدوم قانون؟ آقا گفت حرام قانونی. کدوم قانون رو گذاشت؟ همین های نعمت‌زاده که خیلی فوشش میدادیم بنده خدا رو، با این که نگاه لیبرال داره، با این که نگاه به غرب داره، ولی یکی از بهترین وزیرهای روح دارن، با خودشون مقایسه میکنم و فردا نگید، با خودشون که مقایسه کنیم، یکی از بهترین وزیرهای روحانی بود. 800 تا کالا رو لیست کرد برد تو هیئت دولت، با آقا گفته حرام شرعی. حالا کار نشد، اصلا اعتقادم نداشته باشه، اما چون آقا گفت بالاخره حالا گفته ما یه حرکتی بزنیم، 800 تا کالا رو گذاشت رو میز هیئت دولت، رو میز گفت برو کنار، انداختنش دور 800 قبول نکرد، گفت این 800 تا رو ممنوع کنید، ما اینا رو تو کشور داریم. خب پس نه دولت نه مجلس نه حوزه هیچ کی، پس دیگه اصلا نیازی نیست توضیح بدیم که خائنانه است و چرا کسی جو. بعد این جمله رو از ما یادگار، این تحلیل خودمه، امیدوارم درست باشه، شاید دوستانم انقل داشته باشن، اگر داشتن بعد از کلاس بگن که وقت کلاس گرفته نشه. بعضی موقع ها آقا یک موضع بسیار جدی و انقلابی میگیره، مثل همین بعد مثلا یه دو هفته سه هفته حرکتی فلان، نه بعد آقا میاد یه درجه میارتش پایین تر. نمیم دقت کردید یا نه؟ گفت بله، حالا ما اینو که گفتیم مثلا توی دو سه هفته بعد بود، منظور ما این نیست که مثلا همه، یه توضیحی داد، خلاصه یه تبصره بهش زد، بعد یه اصلا دیگه فراموش شد. بعد نماینده انقلابی میاد توی جلسه مثلا میگه که بله بعضی ها منظور آقا رو چیست، آقا منظورش این نبود که کالاها رو مثلا، خب بابا آقا به منظور چی بود؟ واردات کالایی که مشابه داخلی حرام شرعی است، تمام شد. حالا شاید فتوای شرعی نباشد ها، یعنی چون آقا خودش ما نمیگه، آره، ولی خب ببین آقا بعضی موقع میگه ببینید چه خبره تو جامعه، پذیرش هست، بله این نیست، پذیرش نیست، کوتاه میاد میاره پایین تر، فتیله رو میکشه پایین. ببینید آقا یه جایی گفته که برید 8 میلیون آدم پا به کار، من 20 میلیون نخواستم، ارتش 20 میلیونی پیشکش، 8 میلیون آدم سازماندهی شده به بسیج و مجموعه اینا گفته که من، حالا این عبارت ها یادم نیست، شاید منم یه خورده بد بگم، ولی برای اینکه قشنگ جا بیفته، که من به پشتوانه این 8 میلیون بتونم مطالباتم رو جلو ببرم. ببینید اگه مردم نباشن، امام معصوم میره تو خونه میشینه، یکی رهبر بنده خدا. خب پس اینم بحث واردات. این جانکری رو گفتن که دقیقاً کی بود گفت جانکری رو؟ گفت که دولت شما فرمودید دقیقاً اصلا این سیاست داره اجرا میشه. خب چرا آقا میاد میگه مذاکره ممنوع است، بعد یه ما بعد میاد تو ورزشگاه آزادی، برای سومین بار بعد از انقلاب آقا اومد تو ورزشگاه آزادی. همیشه مواقع حساس اومده، یکی زمان جنگ که ما چند تا عملیات رو شکست خوردیم، روحیه‌ها داغون بود، آقا اومد تو جمع 100 هزار نفری بسیجی‌ها یه پمپاژ انرژی کرد به جامعه. سال 76 بعد از خرداد 76 که ما اون انتخابات رو داشتیم، یه وضع فرهنگی فجیعی داشت تو جامعه اتفاق می‌افتاد، 100 هزار خانم بسیجی چادری رو آورد تو ورزشگاه آزادی براشون صحبت کرد که حواستون جمع باشه چه خبره. امسال هم همینه. من یه تحلیلی نوشتم تو فضای مجازی، تو این کانالم برید ببینید، یکی از دلایل کاهش دلار تجمع ورزشگاه آزادی بود به نظر من. از روز بعد از ورزشگاه آزادی قیمت دلار، هشداری بود که آقا، من اینجوری بیان کردم، زمان فیلم چمران رو دیدید؟ چه دیگه داشت پاوه سقوط میکرد، درسته؟ دیگه اینا داشتن تسلیم میشدن، دیگه شهر رو میخواستن برن خارج بشن، بعد یه دفعه دیدن صدا الله اکبر میاد اینا، بعد چمران گفت چه خبره؟ یکی اومد گفت چی به چمران؟ خمینی عصاشو بلند کرد، یه صلوات بفرستید برای امام. حالا عصای امام چی بود؟ گفت من 24 ساعت فرصت میدم به سران ارتش و دولت، اگر کمک نکنید به پاوه در مورد شما اقدام انقلابی میکنم. مثلا جفت کردن، ترسیدن جدا، سری نیروها رو فرستادن و خلاصه. من تحلیلم اینه، ممکنه باز میگم شما انقلت بیارید، تحلیلم اینه که بعد از ورزش، یعنی ورزشگاه اوج چیز بود، اوج این بلبشو و گرونی و هشداری بود که آقا به هم داخلی ها هم خارجی ها داد و موثرم شد. حالا اونجا دوباره تو ورزشگاه آزادی گفت من تا جان در، من جانم رو میدم اجازه نمیدم. یعنی چی؟ من قراره دوباره مذاکره کنیم که آقا این همه داره، معلومه پشت پرده یه خبریه. خب حول و حوش همون صحبت آقا بود، فکر میکنم قبلش بود. خب آقای جانکری به طرز خیلی غیر عادی تو تمام رسانه‌های دنیا مطرح شد. آقای ترامپ رو ببینید توییت چی زده، میگه که بله من شنیدم که آقای جانکری به صورت غیرقانونی ملاقات داشته با مقامات رژیم ایران، خدمت شما هر شود. بعد توضیح میده میگه که اون میخواد چیکار کنه، به اونا گفته، به مقامات ایران گفته که صبر کنید که چی بشه، دو سال هم صبر کنید ترامپ میره. بعد چی میگه؟ میگه گفته که او میخواد، یعنی آقای جانکری میخواد کاندید انتخابات ریاست جمهوری بشه. ظاهرا داره جان کری رو میزنه، ظاهرا داره از خودش دفاع میکنه، اما همیشه پشت صحنه ها رو باید نگاه کنیم. پازل ترامپ داره مو به مو دیوونه نیست، داره پازل آمریکا رو بنده خدا داره استراتژی پیاده میکنه، اصلا چیزی از خودش نداره، کاملا داره تو پازلی که آمریکا چیده میاد جلو، و البته انشالله به ضرر آمریکاست. یعنی شواهد نشون میده که من به دوستان گفتم کاش یه جلسه افول آمریکا میذاشتید، حالا دیگه بماند. خب بعد تو رسانه‌های حالا خارجی مختلف عکس ظریف و جان کری رو گذاشتن، توضیح دادن که بله، و تو رسانه‌های خودمون ببینید چه مطلبی میزنن. این چی داره میگه؟ آقا دست رو دست بذار، چه کاری اقتصاد مقاومتی، همه سختی برو نمیم نفت روش تبدیل به کالا کن، حمایت از تولید، اوه کی بره این همه راه رو، یه دو دقیقه دو سال صبر کن، ترام میاد، ترام میره، جان کری میاد، مذاکره. و این مذاکره، و ببینید آقا گفت جنگ نمیشود و مذاکره نمیشود، چرا؟ آقا یعنی خیالتون راحت، حالا برید کار کنید، آقا دولت برو کار کن، بخش خصوصی منتظر نباش، من رهبر دیگه اجازه نمیدم، برو با همین شرایط کار کن. چون بدتری، یکی از بدترین ضربه هایی که برجام به ما زد بلا تکلیفی بود، سه سال چهار سال بخش خصوصی ما گفت خب صبر کن ببین برجام چی میشه، صبر کن ببین چی میشه، همین این باعث چی شد؟ رکود در جامعه شد. و اگه این تفکر دوباره بیاد، تفکر خطرناکیه. خب وجدان کاری که حالا توضیح مختصر دادیم، آقا عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تو دولت فعلی و در آقا اصلا میشود، ما انجام دادیم و شد. ما تو سازمان صنعت مد حالا صدام عدم تجارت قم، حتی خب واقعا لطف خدا بود، خدا کمک کرد مسیر رو برامون باز کرد. ما سال 93 سال 92 که آقا سیاست و اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کرد، مدیری که اون موقع سر کار بود مدیر احمدی نژادی بود، اسم نمیبرم، الان هم یه پستی تو استان داره، 5-6 تا دوستان جمع شدیم رفتیم پیشش گفتیم آقا اینو ابلاغ کرده، ما میخوایم کار فوق‌العاده تو اداره انجام بدیم، کار نداریم دولت انجام بده یا نده، ما میخوایم در مورد اقتصاد مقاومتی تو اداره کار انجام بدیم، بعد از اون وای میسیم، شب وای میسیم، کارهای فوق‌العاده. خب خیلی خوبه، خب پس حکم بزن برامون، حداقل یه چیزی داشته باشیم. گفت باشه آقا، نشون به اون نشون نامه ها رو یه ماه دو ماه سه ماه تو کارتابلش بود امضا نمیکرد، میترسید امضا کنه، بماند. اون گذشت و یه آقای دیگه اومد سال 93 به اون بنده خدا پیشنهاد کردیم، آدم خوبی بود، خادم حرم بود و خیلی هم مثلا تو چارچوب دولت فعلی فکرش نبود علی الظاهر، حالا حداقل تو خصوصی مثلا چیزایی میگفت. خلاصه ایشون چیز کرد، ما اون کارگروه رو تشکیل دادیم، الان از سال 93 تا الان 4 ساله 3 سال 4 ساله به لطف خدا نمیگم کار خیلی بزرگی کردیم، ولی در حد خودمون داریم کار انجام میدیم، هم کار علمی کردیم تحقیقاتی پژوهشی تو اقتصاد مقاومتی، هم کار تبلیغی کردیم، مثل همین جلسات مساجد حوزه دانشگاه جای مختلف رفتیم، شهرهای مختلف استانهای مختلف، هم کار علمی تبلیغی و هم کار اجرایی کردیم. یعنی تولید کننده گفته آقا من مشکل بازار دارم، رفتیم براش بازار پیدا کردیم، تبلیغ کردیم، امکانات دولت رو بسیج کردیم، سپاه رو هماهنگ کردیم براش، کار مفصلی براش کردیم که مثلا تونسته بازار. شرکت هایی بودن تو این قوم کسی نمیشناختتشون، حالا حاج آقا فرمود مثلا مثال بزن، که به نظرم انشالله اگر دوستان هماهنگ کردن، اگر خواستید برید بازید بگید من براتون هماهنگ میکنم، یه 4 تا جوون انقلابی اومدن توی مشهدی هم بودن، یه کارخونه تو مشهد زده بودن، بعد منتقل کردن به قم سال مثلا 80 و خدمت شما مثلا 4 و 5 و اینا ظاهرا اومدن قم. چی تولید میکنن؟ شیرالات، شیرای خونگی، از این شیرای الکترونیکی، چشمی ها به قول معروف تو حرما میزنن، سرویس ها و اینها، اهرومی و چشمی. گفت آقا ما اولین بار رفتیم حرم امام رضا، حالا سال مثلا اما 83 84 85 دقیقش یادم نیست، باید برم نگاه کنم. گفتیم آقا ما این تولید کردیم مثلا می‌خوایم بدیم به شما محصول. گفت برو عمو، ما اینجا فقط شیر آمریکایی و آلمانی و سوئیسی استفاده می‌کنیم. آخه ظاهر امام رضا حرمت داره، باید جدا ها جدا، که حتی الان هنوز آیجیسی بنده خدا با این تفکرات اونجا درگیره تو بخش اداریش. خلاصه گفتیم آقا حالا باشه نخرید از ما، ولی یه جای حرم یه گوشه جایی چیزی گفت اینو گفت ما شیر آلمانی و سوئیسی می‌خریم 6 ماه بیشتر کار نمیکنه چون مصرف بالاست دیگه. این شیره هی مدام قطع و وصل میشه، چشمیه قطع و وصل میشه، مثلا 1,000,000 آدم یه دفعه میریزه اونجا، خب خراب میشه. 24 ساعت هم کار میکنه، 6 ماه بیشتر کار نمیکنه. گفتیم آقا یه جایی بدید به ما پرترددم باشه، پولم ندید، یه 4 تا از این شیرهای ما بذارید امتحان کنید. گفتم باشه. حالا اینا کاری که کرده بودن چی بود؟ اومده بودن شرایط محیطی، مثلا سختی آب، آب مشهد، اینا رو همه تست کرده بودن، بچه زبلی بودن. گفت آقا ما شیرامونو نصب کردیم، اولین بار که گذاشتیم 2 سال کار کرد، 4 برابر شیر. گفت اینا اصلا همینجور موندن که بعد از اون دیگه اومدن از ما خرید کردن. من امسال تابستون که رفته بودم حرم، حرم امام رضا، تمام سرویس هاش بلا استثناء بلندای قم بود. این برند یادتون باشه، اگر رفتید مشهد تو سرویس ها رو نگاه کنید، شیرالا تمام بلندا، هیچ کی نمیشناخت. حالا یه اون بود، یه کار خیلی خوبی هم تو قم براش شد، یعنی تبلیغ کردیم براش از طریق همون، از تو دل دولت ها، تو دل دولت براش تبلیغ کردیم، ادارات رو به خط کردیم براش، نامه زدیم، با نامه ما رفت با شهرداری قرارداد، بس خیلی الان دیگه اصلا ماشاءالله میگه ما 3 شیفت داریم کار میکنیم، اصلا دیگه وقت جواب دادن به مشتری هم نداره. بلندا انشالله اگه چیز شد همه میکنن برید بازدید، اگر دوستان تونستن زمینه رو فراهم کنن برید بازدید کنن. هم تیپای انقلابی هم، هم خب یه کار فوق‌العاده ای انجام دادن. خدمت شما عرض شد که تو دل دوله میشه. حالا بحث کیفیت بود. باز دیروز نه، آخرین جلسه ستاد فرماندهی که عرض کردم مدیرا همه میشینن، این رئیس اداره آب و فاضلاب بگو گفت آقا ما یه پمپایی میخواستیم که این چیزا رو پمپاش کنه، این مثلا آب و اینا رو پمپاش کنه، پمپای خیلی قوی، مثلا به قطر شاید حدود 1 متر، حالت استوانه‌ایه و طول مثلا 10-15 متر. گفت ما اینا رو از آلمان می آوردیم، 700 میلیون تومان از آلمان و هلند. گفت خب این اوضاع دلار یه دفعه از 3-4 تومان شد به 12-13 تومان، ما نمیتونستیم دیگه، بودجمون خیلی چیز میشد. رفتیم آره، حالا با همون 4200 بالاخره 3 خورده‌ای بود، شد 4200. بعد تازه بحث تحریم ها داستان داشتیم دیگه، خلاصه این برکات تحریم رو میخوام خدمتتون بگم. گفت رفتیم همین تو شرک شکوبی دوری زدیم، یه بنده خدایی بود گفت من برات میسازم. گفتم من از آلمان میارم، گفت من میسازم مثل آلمانی، اگه تایید کردی پولمو تسویه کن. گفت خلاصه، ولی اول گفت من دستم الان نیست، یعنی یه خود باید پیش پرداخت بهم بدی. گفت ما ریس کردیم پولو بهش دادیم. گفت پمپه رو برامون ساخت، آزمایشگاه من آب و فاضلاب تایید کرد که از نمونه آلمانی بهتره. آلمانی چقدر بود؟ 250 میلیون برا من ساخت. که من چند روز پیش همکارا رفتم، حالا خودم می‌خواستم برم نتونستم، انشالله شنبه قرار برم بازدید کنم اونجا که بتونیم مثلا به جای دیگه، استانای دیگه هم معرفیش کنیم. از این موردا من خیلی تو ذهنمه، تا صبح بشینیم مثال میتونم بگم خدمتتون، خب که کالای ایرانی اینجوری ما داریم. خدمت شما شود که اینا پس میشه تو همین دولت. مجلس دیروز ما این حوزه علمی قم، جبهه مردم اقساماتی، 40-50 تا تشکل گردن کلفت رو دعوت کرده بود که ما اقساماتی کار کنیم. بعد مطالبه گری تو بحثاشون نبود، یعنی 3 تا سرفصل داشتن، گفتمانی و تبلیغی و علمی و عملیاتی. گفتم پس مطالبه گری کو؟ مطالبه. آقا گفت لشکر جوانان مؤمن انقلابی برای مطالبه بیان وسط امسال. همین حرف دوباره نشون میده که خیلی حرف عجیبیه. آقا لشکر آقا داره فراخوان داره میزنه. من هر جا میرم میگم آقا کو لشکر؟ چند تا لشکر تشکیل دادیم؟ کجا مطالبه گری؟ خب گفتم که آقا مطالبه، گفتم تازه لازم نیست ما یه حوزه بریم از دولت و مجلس نمیدونم خانم سلحشوری مطالبه کنیم که اومد میاد حرفای آمریکا و بی بی سی رو تو تریبون ما از کار به اونا نه، اونا تکلیفمون با اونا مشخصه، ما از نماینده‌های انقلابی باید مطالبه کنیم. آقا 40 نفرید، 50 نفرید، چند تا طرح امسال برای حمایت از کالای ایرانی دارید؟ بسم الله رو کنید. آقای 2 تا نماینده انقلابی قم چند تا طرح دادید؟ ممکنه بفرمان که بله مجلس بالاخره با ما نیست و اینا رو به خودمون دارن میگم، تو اون مردم خب سعی میکنیم وجه اینا بالاخره خراب نشه، چون دور بعدم ببینیم کی میاد کی نمیاد، ولی خودمونیم بابا. چند آیه امیرآبادی، آیه زنوری، چند تا تردادی برای کالا ایرانی. آقا مجلس با ما همراه نیست، باشه تو طرح تو بده رأی نیاره، تو طرح بده رأی نیاره، همین برای ما کافیه، تو وظیفتو انجام دادی. منتهاش وقتی صحبت میگی خودش تو ذهنش شبهه است، بعد فرصت هم نداره که بالاخره کتاب هم بهشون دادی ولی مطمئن هم نخونده. که یکی از دوستان با یکشون بحث کرده بود، گفت اصلا جهاد کبیر چه ربطی به اقساماتی داره؟ گفتم شب بخیر. ببینید نه، خودشون میگن ما وقت مطالعه و فکر کردن نداریم، از بس سرمون شلوغ و تو مجلس گزارش و تر، و این خیلی مشکوکه. بنده خدا هم هر جا میرم، مثلا دیروز یکیش اومده اونجا صحبت کرد و رفت، گفت ها یعنی چی آخه، مگه ما مثلا کم گوش کردیم صحبت مسئولین؟ اون باید بیاد بشنوه درد دل تولید کننده و نیروی جهادی کف کارو که قشنگ تو مشتش هست اقتصاد مقاومتی چیه. حالا درد دل زیاده، من کد دیگه بیشتر از این نمیخوام بگم. پس میشه کار کرد. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم مطالبه گریه. باور کنید همین 50 نفری که اینجا هستن، یه نامه بزنیم آقا فلان موضوع، چه میدونم FATF اقسام و هرچی، همین آقا طلاب انقلابی قم مثلا، مؤسسه میقات، بیانیه بده، جمع میکنن خیلی جا خودشونو. نمیدونی چقدر اثر داره، خیلی اثر داره، ما دیدیم تجربهش کردیم، موفق. یعنی با یه بیانیه طرف یه حرکتی در راستای اقساماتی انجام داده، یه سازمانیه نهادی. خب آقا جنس مشابه گفتن چیه؟ جنس مشابه یعنی که یه کالای خدمت شما شود وارد میشه، مثلا آقا خود آقا ماژیک، خوبه ماژیک داره وارد میشه، ما الان مثلا این شرکت زر تحریر یزد داره میزنه، حالا بنده خدا برای اینکه مردم بخرن یه کنکو هم اینجا میزنه، یه پولی میده به کانادا، میگه آقا من اجازه بده من برند تو بزنم، ولی من رفتم بازدید کردم توی یزد، خودش داره میسازه، مثلا هیچ چیز از تمام چیزاشو خودش داره میسازه، ولی برای اینکه مردم بخرن مجبوره یه برندی هم بزنه. خب که اینم باز یه درده. خب وقتی این داره ساخته میشه، خب دیگه ماژیک خارجی برای چی میاد؟ حالا یکی ممکنه بگه آقا ماژیک آلمانی داره میاد، ماژیک ژاپنی میاد. مثلا میگم تو وقتی اینو پاک میکنی مثلا یکم جاش میمونه، اون خارجیه یه بار میاری پاک میشه، خب یه بار میاری پاک میشه. این دلیل اگه اینجوری بشه سنگ رو سنگ، میگن از علاقه طباطبایی فکر کنم اگر اشتباه نکنم سوال میشه، که من این مثال خیلی جا زدم، میگن آقا چیه شما میگی یه بشکه مثلا اگه یه قطره شراب بیفته توش نجس میشه؟ آخه این که دیگه نه مست، اولا خود یه قطره که مست نمیکنه، دوما تازه بیفته توی این بشکه، یک اصطلاح فقهی دارید شما چی میگن؟
استحاله میشه
مثلا. اصلا چرا میگی این مثلا مشکل داره و مثلا نجس میشه و حرام میشه؟ میگه چون اگر ما این جواب حکیمانه بهش میده، جواب فقهی بهش نمیده، جواب حکیمانه بهش میده، میگه چون اگه ما اجازه بدیم یه قطره بریزی تو بشکه، همین تو فردا میری یه قطره چکان درست میکنی اندازه اون بشکه، خب و قطره میفته اندازه بشکه، دیگه خلاصه کار خراب میشه. حالا اینم همینه، اینم همینه. آقا بگیم آقا مثلا حالا کیفیت اگه یه ذره بهتر بود اون اصلا دیگه کار تمام شد، یعنی دیگه کلن تخته کردیم. پس این خدمت شما شود کالای مشابه کاملا مشخصه، بالفرض هم که کیفیت پایین باشه، اون تو ساعت بعد انشالله عرض میکنم. بعد نه پراید که ما فقط پراید نداریم، میدونید هیچ اینو میدونستید هیچ خودرویی در دنیا قیمتش مثل پراید، یعنی شما هیچ خودرویی تو دنیا پیدا نمیکنید که 5500 دلار باشه، میدونستید ارزان ترین خودروی دنیاست؟ نه اتفاقا من داشتم، خیلی خودروی خوبی هم هست، خب حالا کار ندارم. اما ما خب فقط پراید نیست که آقا ما ببینید، من نمیخوام دفاع کنم از مدیران خودروسازی، من دارم دفاع میکنم از صنعت خودروسازی. خب الان عرض میکنم، ببینید حالا که بحثشو ورود کردیم بذار ورود کنیم. ببینید اولا شنیدید دیگه چقدر شایع است که از خیلی وقت پیش که دونگ رهبری رو میدن دیگه، شنیدید دیگه، خودروسازا یک هشتم، یک هفتم، یک پنجم میگن، که خود دفتر آقا هم بیانیه داده بود اصلا همچی چیزی نیست. خب حتی بعضی از انقلابی هم باورشون شده بود، حتی طلبه هم باورشون گفتو حالا بالاخره سهم رهبری هم که میده، گفتم ببین حرفا چیه، چرا رب...
ها تو حوزه طلبه میگن شهریه
مهم هستن وضعیت، نه تو چه حرفیه کام دفتر آقا دیگه رسما بیانیه داد بنده خدا. حالا اینجا رو ببینید خیلی عجیبه، بعد از این داستان اینو اول بگم خدمتتون، تو سریال مختار یادم نیست تو یکی از قسمت‌ها مختار گفت که آقا اسمش چی بود، اسمش دلول رو زین کنی، من میخوام برم رزم و فلان و اینا، کیان بهش گفت امیر اگه تو، حالا فکر کنم اون آخرا بود که دیگه اوضاعش داشت خراب میشد، گفت اگه تو الان بری تو میدون دشمن میگه ها این کارش تمومه، چرا؟ چون دیگه همه اصحابش رفته، همه یاراش رفته، گفت بذار ما بریم، تو نباید فعلا بری. مثل کربلا، تو کربلا امام حسین آخرین نفری بود که در واقع به من اصحاب میگفتن آقا تا ما هستیم خودت که هیچ، خانوادت هم اجازه نمیدیم برد، باید اول ما بریم. وقتی اصحاب رفتن بعد امام وارد شد. خب الان هم که الحمدلله آقا خیلی تو هر سه اقساماتی سرهنگ و سرباز و افسر و اینا نداره، خودش ورود میکنه. کجا رفت؟ آقا پاشت رفت تو خودروسازی. کی؟ دور هفتم مجلس، همه اصولگراها میخواستن واردات خودرو رو آزاد کنن، آقا پاشد رفت تو ایران خودرو. چقدر هزینه تراشید من چند پارسال یکی از همکارای ما که الان یه پستی هم تو استانداری گرفته، یعنی یه نیشی به من زد و هنوز حرفش جگرم رو سوزونده که بله آقا بالاخره رفت اونجا و خلاصه دونگش رو گرفت و خیلی دردناکه. ببینید یعنی آقا اینو میدونه، نمیدونه حتما میدونه، ولی وقتی که مجبور خودش پا میشه میره تو ایران خودرو، از صنعت خودرو دقت کنید، نه از مدیریت خودرو، از صنعت خودروسازی دفاع کرد. آقا گفت یعنی چی هر موقع میخواد، مگه راه افزایش کیفیت اینه که جنس وارد بشه؟ اون برای آدمایی که مخ ندارن، حالا اینو من دارم میگم، آخرین راه، یعنی شما هیچ چاره ای نداری، این همه راه برای ارتقاء کیفیت هست، خب برید اونو درست کنید آقای مجلس، آقای دولت، برید. همین الان صف کشیدن بچهای امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف و خود سپاه، سردار حاجی زاده گفت ما آماده ایم که بیایم بدون پول، بدون اینکه هیچ پولی از خودروسازی بگیریم، ما آماده ایم بیایم کمک کنیم. حاجی زاده چند یکی دو هفته پیش گفت که الان کمپین سپاه خودرو بسازم راه افتاده توی فضا مجازی. خب پس ما اونو داریم، بعد میگیم خب نه، برای اینکه کیفیت بره بالا واردات کن. چه حرف غیر مستند و غیر علمیه، غیر دینیه، مبنا نداره اصلا این. ما میتونیم اینجا درست کنیم. پس آقا رفت اونجا از صنعت خودروسازی، پس منم الان دارم از صنعت خودروسازی، چون اطلاع دارم از صنعت خودروسازی، دارم دفاع میکنم. به شدت منتقد مدیران خودروسازی هم، و اینم بدونید ما چند وقت پیش جلسه ای بودیم، یکی از اعضای انجمن قطعه سازان کشور که تو قم کارخونه داره گفت که این آقای وزیر، حالا من از قول ایشون نقل میکنم، آقای وزیر گفته، وزیر جدید، شرط این که من وزیر صنعت معدن تجارت بشم این بوده که حق نداری به رئیس ایران خودرو دست بزنی. منم شرط رو پذیرفتم و اومدم. ببینید داستان اینه که بعضی ها میگن، بعضی ها میگن، بعضی کارشناس ها که اطلاع دارن میگن اصلا بعضی ها رو آوردن تو خودروسازی که خودروسازی ایران رو زمین بزنه. حالا یه تحلیلیه، چرا خودروسازی که تو سرش بخوره جنس بی کیفیت بده، تو سر تولید ملی میخوره، تو سر تولید ملی که بخوره تو سر اقتصاد مقاومتی میخوره، تو سر اقتصاماتی بخوره حرف ولایت زمین مونده، تمام شد، دشمن به هدفش رسید. ببینید چقدر ساده.
رئیس کل سایپا بوده، خب ایشون داشت توضیح میداد، میگفت که ما توی مشکل ما توی خودروسازی 3000 تا کارگره که توی این دوتا شرکت مجموعاً داره که 3000 خورده، یا دقیق رقمش رو گفت که توی این
آمار اشتباهه، خب
مال اون موقع اصلا مال اون دقیق جدید نیست، 3000 خورده کارگره که توی این دوتا شرکت خودروسازی هستن، ما الان گیر اینا هستیم. خب ایشون میگفت که این 3000 تا کارگر، خب حالا اینا سنه وابستهش شاید حتی نمیشه،
بله.
ایشون گفت این 3000 تا کارگری که ما باهاشون در ارتباط هستیم
مشکل اساسی ما هستن که دولت گیر این هاست که اگر این دو تا صنعت تعطیل بشه اینها همه بیکار میشن. وجود
حالا عرض میکنم
صنعت خودسازی، این که شما فرمودید دارم، صنعت خودسازی الان برای ما انقلابی ها دارن میگن بغیر از هزینه هیچی نداره، چون دولت و مجلس.
حالا بذارید من تحلیلمو بگم. خب من
بگم خدمت جواب بدین، ببخشید نمیخوام عرضان طولانی بشه، معذرت میخوام.
نه چون من بگم حد میزنم شاید شبه شما برطرف بشه. حالا بگید.
دولت و مجلس هر دوتاشون توش چون سرمایه دارن نمیذارن این خب. صنعت پا بگیره.
من هر جا میرم این تحلیلی که الان میخوام حدود 10 دقیقه‌ای هست تموم شد وقت پای خود چی نمیدونم هر جور سلام میدین جان جمعه هم هست دیگه امروز، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه اگر طول کشید اب نداره بعد از نماز اینجا نماز جماعت داره میتونی اینجا بخونی میخوای نماز جمعه برید؟ نمیدونم هر جور میفرمایید ما هستیم داخل. خب نه بذار خودروسازی رو بگیم بعد 11 استراحت میدیم، حالا ساعت بعد یه خود کمتر میشه دیگه. باش ببخشید کار شما دخالت کردیم. نه کنید من خودروسازی رو ببینید جاهای بعضی کلاس ها هست، مثلا خب بزرگوارایی مثل شما احترام کسی که اینجا میاد حرف میزنه رو دارید و خدمت شما بس نهایتا یه بحث میکنیم دیگه، بحث طلبی. بعضی جاها هست این خبرانی مثلا تو اصناف که همین مغازه دارا و اینا هستن، اینا دوره های ماهیانه دارن، بعد برای اینا که میری صحبت بعد 200 نفر هم هستن، یه دفعه یکی پا میشه فوش میده وسط، آه چی داری میگی مثلا اینجوری. این با این ادبیات برای اونها گفتم حدود 80-90% قانع شدن. خب این چیزی که میخوام الان خدمتتون عرض کنم، 80-90 حالا ممکن 10% بالاخره هیچ وقت قانع نمیشن دیگه. نکنید اولا ما حساب مدیران خودروسازی رو با حساب صنعت خودروسازی باید جدا کنیم، بحث کاملا متفاوتیه. اینم بدونید که پایه مدیریت خودروسازی رو همین امثال ترکان و اینا گذاشتن. این بدونید که گفتن آقا ما پول خرج کنیم، مدیران مدیرای فلان بیاریم پول بهشون بدیم، حقوقای آنچنانی اینا کار کنن. فکر مدیریت انقلابی رو حذف کردن از صنعت خودروسازی و الان این شده که داریم میبینیم. حالا بریم سراغ صنعت خودروسازی. آقا این چه صنعتی ما داریم، نه پیشرفت کرده نه فلان کرده. خب این نیست واقعا، ما نباید تحت تاثیر فضای مجازی قرار بگیریم. بله من خودم منتقد این دو تا صنعت خودروسازی هستم، هم مدیریتشون هم بعضی از عملکردشون، اما میگم هم نیمه خالی رو ببینیم هم نیمه پر رو ببینیم. بعضیا میان نسخه میپیشن آقا تعطیل کنیم، تعطیل کنیم. این بس جدیه ها، این بس جدیه که آقا تعطیل کنیم بریم سراغ، در حالی که سومین صنعت بزرگ ایرانه، سومین صنعته، هر 3000 نفر با زیر مجموعه هاش نیرو داره توش. صنعت مثلا بفرمایید نفت و گاز و پتروشیمی، دومیش نه معدن، حالا دارم چیزشو کلیپشو دارم اگر فرصت نه اون که چیز بشه حالا خدمتتون میگم اون انشالله تا آخر وقت یادم بندازید، کلیپش هم دارم اونجای واسه شاید کلیپشو گذاشتم که در مورد خودروسازی کلیپ کوتاه. چی میگفتین؟ آره میگن تعطیل کنید در حالی که نه، این ما ظرفیت هایی داریم که حالا عرض میکنم، اینو تو کتابم آوردیم اگر حالا خواستید اونجا مفصل ترش اونجا هست. ببینید اول یه فلش بک بزنیم به 1930، روزی که شرکت تویوتا به عنوان یک وارد عرصه خودروسازی شد. تویوتا قبلش ماشین‌آلات نساجی تولید می‌کرد. 1930 وارد عرصه خدمت شما عرض شد که تاریخ‌ها رو بنویسیم کار داریم باشه. 1930 تویوتا وارد عرصه خودروسازی شد. درست شد؟ خب تا چند سال تولید میکرد و بعد جنگ شد و اینکه گفتن آقا کره و ژاپن، آلمان و ژاپن نمیدونم ارتش نداشتن پیشرفت کرده، حرف خیلی خام بچگانه ای بود. اصلا یکی از دلایل رشد ژاپن همون جنگش بود، یکی از دلایل رشد آلمان میدونید جنگ جهانی بود. پیشرفت‌های خیره کننده ای آلمان تو جنگ، چرا؟ چون حالا کار نداریم اهداف هیتلر آدمکشی، اون یه بحث دیگه است، اما هیتلر به خط کرده بود این صنایع و دانشمنداشو که مثلا فلان ماشینو بسازید، من میخوام برم به روسیه حمله کنم، اونجا سرمای 20 درجه زیر صفر، این ماشینای ما میرن اونجا همه میمونن، یه خودروی بسازید که اونجا نه. بعد اینا میرفتن کار تحقیقاتی میکردن و بعد از مرگ هیتلر هم چیزایی پیدا کردن تو آلمان که خیلیاشو آمریکایی‌ها بردن. خلاصه این تا چند سال تولید میکرد کارش چی بود؟ کاملا کپی کاری میکرد از خودروهای موجود، مثلا خودروهای آمریکایی و خودروهای موجود اون روز. خب کپی کاری میکرد، مونتاژ کامل، هیچی نداشت، نه طراحی، کاملا کپی. خلاصه این کیفیت خیلی پایینی هم داشت. خب کیفیت پایینی هم داشت تا اینکه 1960 اولین خودروی صادراتیشو تولید کرد. اولین خودروی صادراتیش، حالا شاید این موقع بخواید سرچ کنید تو اینترنت، اولین خودروی صادراتیش تویوپتو تولید کرد و فرستاد مثلا تو بازارهای آمریکا. خب چون بحث تجارت آزاد با هم داشتن، آقا این رفت اونجا اصلا کسی نخرید، انقدر کیفیتش بد بود، پروژه شکست خورد، پروژه تولید این خودرو و کلن اون پروژه تولید خودروی صادراتی شکست خورد. بحث به شدت تو ژاپن بالا گرفت، آقا این چه کاریه، ما اصلا ما رو چه دقیقاً با هم، ما رو چه به خودرو سازی، ما بریم ما ابریشممون رو تولید کنیم. خیلی از مسئولین کره، بانک مرکزی ببخشید ژاپن، اینا همه دنبال این بودن که اینو تعطیل کنن. تنها کسی که اومد حمایت کرد وزارت صنعت اون موقع ژاپن بود که اومد حمایت کرد، گفت آقا نه این باید باشه، خیلی فشار سنگینی بهش اومد. بعد اینو دوباره رفتن کار کردن. بعد از 20 سال اولین مدل لکسوس رو تولید کردن و صادر کردن به بازار آمریکا. اونجا موفق بود، تونست یه خودروی خوبی از آب در بیاد و به فروش رسید. یعنی حدود 50 سال طول کشید تا صنعت خودروسازی ژاپن تونست، یعنی همین بحثایی که ما امروز داریم که آقا باید تعطیل بشه و کیفیت پایینه فلانه، اینا مثلا تو دهه 1960-1970 اینا رو داشتن. این پس یه به عنوان یه بک‌گراند تو ذهنمون باشه. خب آقا ما صنعت خودروسازی یه صنعتی بوده که ما قبل از انقلاب کیا آوردن تو ایران؟ انگلیس ها آوردن. حالا من گذاشته بودم ساعت بعد براتون بگم، احتمالا دیگه شاید نرسیم، الان خدمتون عرض کنم. یکی از سیاست هایی که انگلیس قبل از انقلاب در ایران پیگیری میکرد چی بود؟ ایجاده، اولا ایجاد سند نبود، یک واردات کالا به ایران بود. اینا رو مستند خدمتون میگم، اینو کی گفته؟ آقای آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس قبل از انقلاب، تو کتابش نمیشته میگه من وقتی اومدم ایران سال 54 شدم سفیر انگلیس در ایران، بازرگانه و تجار و تولید کننده های انگلیسی رو جمع کردم، گفتم آقا شما کارتون اینه تا میتونید کالا صادر کنید به ایران، اگر نتونستید کالا صادر کنید بیایید صنایعی رو اینجا بسازید، ولی صنعتی رو ایجاد کنید که کاملا وابسته به خودمون باشه، مواد اولیه‌اش، قطعاتش، مونتاژ باشه، دانش فنی هم بهشون ندید. و بیس و پایه صنعت خودروسازی رو انگلیسا گذاشتن که تا اوایل انقلاب هم کاملا وارداتی بود، یعنی قطعاتش، طراحی ها، همه چیش وارداتی بود دیگه. خب بعد از انقلاب چی شده؟ ما الان قریبه به 2000 شرکت قطعه ساز داریم تو کشور، یعنی قطعاتی که ما قبلا وارد میکردیم الان داریم میسازیم. خب جالبه براتون بدونید که تو همین قم ما قطعه سازانی داریم که قطعه صادر کردن به پژو و رنوی فرانسه. یه شرکتی تو تبریز بوده که قطعه صادر کرده به بنز آلمان. تو همین قم الان یه شرکتی هست، دقت کنید که مشکل کجاست، یه شرکتی هست اسمش الان یادم رفته، قطعات 206 میزنه. بعد میگه یه شیلنگ مخصوصی هست، خیلی حالا فناوری خاصی داره که باید گرما و اینا رو تحمل کنه. ما اینو خدمت شما عرض شود که دونه ای 30,000 تومان میفروشیم به ایران خودرو. آزمایشگاه ایران خودرو کیفیت این رو تایید کرده که مشابه قطعه فرانسویشه. خب بعد میگه آقایون الان از ما نمیخرن، میرن همین شلنگ رو از پژو میخرن، چقدر؟ 100 و خورده، یالا خوردهش یادم نیست، حداقل 3 برابر ما. درست شد؟ و این شرکت قطعه‌ساز الان بیش از 10 میلیارد تومان طلب داره از ایران خودرو، بهش نمیدن. اون شیلنگ خارجی رو چجور میاره؟ نقدن اول پولشو میده بعد بهش کالا میفروشن. بله؟ همون. بله. بعد تازه از سال 90 که کیفیت خودروهای ایرانی اومد پایین، دوستان بدونید خودروهایی بودن که قطعاتشون از چین و هند میومد. اگر قطعه ایرانی میذاشتن، من یکی از دوستان 15 سال ایران خودرو بوده، الان قوم همکاریم، میزمون کنار همه، مدیر رسیدگی به شکایات ایران خودرو بوده، الان همکار ماست. دوستاش هنوز اونجان. من میخواستم پرایده رو بفروشم، یه خودروی دیگه بخرم. زنگ زدم گفتم آقا، خیلی دوستان میگفتن L90 بخر. گفتم من عمرن پولمو به جیب فرانسوی ها، ولو این خودرو اینجا تولید بشه، چون با مشارکت اوناست نمیخوام پولم بره تو جیب فرانسوی ها. حالا بمانه. گفتیم آقا بپرسیم با کیفیت این خودرو چیه. زنگ زد بچه ها گفتن آقا با... چون بهترین جایی که میتونه نظر بده، خدمت شما گفتم، رسیدگی به شکایات مشتریه ایران خودرو، که زنگ بزنی از اونجا بپرسی چه خودرویی با کیفیته، ببینیم بیشترین شکایت مال چیه، اون خودرو رو مثلا نخری. گفتم آقا بپرس با کیفیت. گفت با کیفیت ترین خودرو خودرویی که بیشترین قطعات ایرانی رو داره. چی بود؟ مثلا اون موقع گفتن آقا سمند EF7 بگیر، که ما خریدیم، الان یه سال هم هست داریم و الحمدلله راضی. خب پس اینم ببینیم که از سال 90 به بعد خیلی جالبه، ما رفتیم به سمت واردات قطعه از چین، واردات بی کیفیت و هند، درسته؟ بعد چین چه کار کرد؟ خودروهای چینی از سال 90 هجوم آوردن تو بازاری، از اون قطعه بی کیفیت اومد تو خودرو ملی خورد تو سرش، از این چین خودروهای نسبتاً با کیفیت، کیفیت خودروهای چین کوتاه مدته، اینم بدونید. یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی بود فکر کنم تحقیق کرده بود، گفته عمر مفید اینا 10 سال، بعد از 10 سال به شدت قطعاتشون آسیب میبینه و به ضرره کسی که بخره. چرا؟ چون با آب و هوای ایران نیست و حالا داستانهای خودشو داره. چین اینجوری اومد بازار ایران رو گرفت، قطعه بی کیفیت فرستاد، خودروی ملی خورد تو سرش. البته اینجا مدیران ایران خودرو و سایپا مقصرن، یعنی من میگم حساب اینا رو جدا کنیم. آقا میدونستید ما تولید کننده یه خط تولید خودرو هستیم، شرکت تام خط تولید خودرو درست میکنه که توی مناقصه های شرکت پژوی فرانسه برنده شد این شرکت ایرانی، این تاییدش کردن. ما امروز طراحی خودرو انجام میدیم، ولو سمن ولو دنا، ما طراح خودروییم، ولو لولش پایین تر از خودرو سازای خارجی باشه، ولی ما تو دنیا فقط 10-12 کشورن که حالا 14-15 تا کشورن که خودرو تولید میکنن، تعداد کمتری، حالا عدد الان ندارم تو ذهنم نیست، تعداد کمتری هستن که مثلا شاسی طراحی میکنه، بدنه طراحی میکنه، ما نداریم. ما امروز داریم اینو طراحی میکنیم. بهترین طراحان خودرو تو دنیا ایرانی هست. ما همین همکارمون تعریف میکرد یه مهندس شیمی داشتیم، این تو بحث مثلا سیال و اصلا میگفت یه نخبه ای بود تو بحث روغن و یا اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. خب اذیتش کردن اومد بیرون، الان رفته خودش یه کارخونه مثلا روغن زده. یه نفر داشتیم طراح شاسی بود، میگفت یه عجوبه ای بود، اونجا اذیتش کردن تو خودروسازی، اومد بیرون بلافاصله شرکت های کانادایی بردنش. ما نه دانش فنی کم داریم، مواد اولیه فولاد و پتروشیمی، کشور ما فراوان، دانش فنیش هم که داریم، آدمش هم که داریم، بازارش هم که داریم. پس احسن. پس ببینید کمپین نخریدن خودرو یادتونه؟ نه همین نه 90 بود که بود نه نه تو دولت فعلی بود 92 بود که بود 92 یا 93 بود خب گفتن آقا نخریم بعد تقش در اومد که وارد کننده ها پشت این بودن ببینید کسی که میخواد این همیشه یادمون باشه این یادگار از ما داشته باشید وقتی که یه رانت وارداتی میخواد اتفاق بیفته قبلش پیوست فرهنگی اونا خوب رعایت میکنن پیوست فرهنگی رو اول اومدن زدن تو سر خودروی ملی آه این بده نخریم مردم دقیقاً بعد از کمپین نخریدن خودرو چی وارد شد؟ خودروهای آمریکایی که رهبری مجبور شد بیا تذکر بده یادتونه آقا تذکر داد گفت یعنی چی خودروی آمریکایی وارد کردی؟ اول تو سر تولید ملی میزنه بله ضعف هم داره بعد میره خودرو وارد میکنه یه دو دقیقه دیگه اگه تعامل بفرمایید یه مثال بزنم سایپا اینو که میخوام بگم یکی از مدیران میانی یعنی خیلی مدیر نیست مثلا سرپرست یه تیمی بوده تیبا رو که میشناسید یه خودروی کاملا ایرانیه خب طراحیش بالای من رفتم بازدید کردم کارخونه‌شو بالای 95% قطعات ایرانیه طراحیش از صفر ایرانی بوده بدنه شاسی همه چی این مهندس یعنی مدیر یکی از مدیرایی که تیبا بود پروژه تیبا بود تعریف میکنه با یه واسطه من دارم خدمتون میگم میگه ما سال 82-83 شروع کردیم به طراحی و تولید تیبا یعنی هنوز تولید نه و طراحی بعد نمیدونم دیدید این کارگاه های تولید و یا نه مثلا یه کالایی رو که میخوان تولید کنن عکسای نهاییشو تو در و دیوار میزنن که آقا ما میخوایم مثلا این خودرو رو تولید کنیم میگه آقا یه روز از تهران اومدن از مرکز مثلا از آقا اومدن عکسا رو پاره کردن پوسترا رو پاره کردن کلی به ما چی سرکوب زدن آقا چیه دارید میسازید و گفتم چی شده چیکار چرا اینجوری میکنید ما میخوایم بریم چی دارید تولید میکنید ما میخوایم L90 وارد کنیم مصرف کننده ایرانی حق دارد کالای با کیفیت اون ضرب المثل انگلیسی هم میگن پول چی بگید ولی اون ضرب المثل انگلیسی رو نمیگیم که انگلیس ها چجور پیشرفت کردن که انگلیس ها گفتن No market, no company اگه بازار نباشه هیچ شرکتی نیست هیچ شرکتی نباشه اشتغالی نیست تولیدی نیست ثروتی نیست اونو نمیگیم یه ضرب المثل مندرآوردی الان داریم میگیم که همین الان وقت نیست ما بیایم اقتصاد مقاومتی در کشورهای دیگر رو خدمتون بگیم هم از قدیمشون هم از الانشون از ویتنام و بولیوی و پاکستان و مالزی بگیر تا اندونزی و آمریکا و همه کشورها رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی تو همین یکی دو سه سال اخیر که آقای پوتین اومد تشکر کرد امسال از آقا که بابا ما هرچی گفتی رفتیم انجام دادیم خیلی نتیجه گرفتیم آقای پوتین امسال به آقا گفت شرکت ها و تولید کننده های روسی دعا می کنند تحریم ها برداشته نشود چون تو این دو سال خیلی رفتیم به سمت تولید داخل و تامین نیاز از داخل خلاصه گفت پاره کرد گفت ما خواهیم L90 وارد کنیم تحقیر ببین شما یه تیبا ساختی حالا در حد خودش در حد قیمت و در حد خودش خودرو خوب بود چرا ادامه نمیدی چرا ما نباید پلتفرم خودمون طراحی کنیم بله پلتفرم میدونید هزینه پلتفرم که میدونید چیه دیگه یعنی اون شاکله اصلی خودرو رو میگیم پلتفرم بعد مثلا میشه سمند LX سمند EF7 همینجور سمند سورن خب یعنی رو همه خودرو همه دنیا این کارو میکنه یه پلتفرم اولیه میزنه بعد دیگه هی میاد اونو شاخ و برگ بهش میده چراغشو بالا پایین میکنه نمیدونم آپشن روش میذاره همه خودروسازای دنیا این کارو میکنن یه پلتفرم اولیه چون تولید پلتفرم تهیه و طراحی پلتفرم خیلی هزینه داره که این راهکار داره چرا ادامه نمیدیم اون نگاهه نیست میدونید که نصف من این کارخونه سایپا کاشان رو رفتم بازدید کردم نصفش رو دادن به پژو نصف یه کارخونه دیگر رو دادن به مثلا رنو ما کارخونه بدیم اون چی بیاره بگید چی بیاره فکر بیا خیلی تحقیرآمیزه. من فیزیک بدم، کارخونم رو بدم، ماشینالاتم رو بدم، هستیم رو بدم که زحمت کشیدم، اون آقا مثلا بیاد فکر مثلا یه بعد اینجا ما نمیتونیم تولید کنیم. خب ببینید مشکل اینجاست که مدیر سایپا سیتروئن رفته بود، مدیر ببخشید پژو سیتروئن فرانسه رفته بود سایپا کاشان، مصاحبهش هست تو سایتا بزنید، گفته بود من تعجب کردم که همچین کارخونه ای تو ایران هست و نصفشو واگذار کردن به الان شده سایپا سیتروئن، اسمش شده سایپا سیتروئن. مشکل اینه ما تو تولیدش تو چیزش پس باید بدونیم کجا رو هدف قرار بدیم، صنعت رو هدف قرار ندیم، مدیریت خودروسازی رو هدف قرار بدیم. امروز شرکت های قطعه‌ساز به شدت ناراحتن از مدیریت این دوتا که آقا ما امکان تولید داریم با هر کیفیتی که اینا میخوان، از ما نمیخرن، میره از چین و خدمت شما هند و حالا بعضا فرانسه. آقای میخوان سفر خارجیشو برن، میره میگه به پژو بیاریم که نمیدونم دانش فنی بیاریم. پژو یه دقیقه، پژو 20 ساله تو ایرانه، بیشتر از 20 ساله، چه دانش فنی به ما داده؟ مگه دیوونه است دانش فنیشو به ما بده؟ دانش فنی حیثیت یه شرکته، تمام داشته هاش همون دانش فنیشه، نمیده. چرا از جوانای خودمون به اصطلاح چیز نکنیم؟
استاد این سایپایی که کاشانی که فرمودید تیمای بزپاش که پدر خانمان تو این تیم هستن زدن، اینم برای مینیاتور بود که مدیران دولت جدید که اومدن کلن هست کردن، اصلا مینیاتور عوض شد، شد همین تیمایی
بله بفهم شما جا نه ببین چون شما هر جا که برید تو پیش مراجع برید، تو حوزه برید، تو دانشگاه برید، پیش مدیرا برید، پیش دانشجوها برید، پیش بچه های ابتدایی برید، وقتی کالا ایرانی بگید 100% خودرو رو مطرح میکنن. آه خودروسازی چرا اینجوریه، خودروسازی چرا اونجوریه، کیفیت، هر جا برید اینو میگن. خب ما قشنگ اشرافی داشته باشیم بگیم که آقا داستانش اینه. بعد راهکارم هستا، همین انجمن قطعه‌سازا گفت ما 10 تا راهکار داریم دادیم، گفت رفتیم نماینده مجلس. ببینید درد کجاست آقایون مردم که انتقاد میکنید، نماینده رأی بده که دنبال این قضیه باشه. گفت آقا رفتیم کمیسیون که ها بیارید طرحامونو دادیم، ول کردن، اصلا اهمیت نمیده، اصلا دنبالش نیستن. خیلی از نفراتی که تو ایران خودرو هستن به سفارش نماینده ها رفتن. این نماینده میتونه یقه ایران خودرو رو بگیره؟
اشکال
نمیشه
تو خودروسازی داریم، قیمت واقعی با قیمت فروش خیلی
فرق داره. قیمت رو انشالله ساعت بعد یه بحثی در موردش داریم. خب پس ببخشید دوستانم، چون اگه لطف کنید الان 11 و 12 13 دقیقه است، اگه 5 دقیقه ای تشریف بیارید که 20 دقیقه بیاد که بحث رو بتونیم جمعش کنیم انشالله. ببخشید من میشینم کمرم
دارید که ما یه مدیر رو تشخیص دادیم فاسده داریم. من نامه نوشتم دارم باید برد باشم آقا این مدیر این آقای ایکس این آدم فاسده باید عرض بشه. ایشون میگفت که آقای برد باش نامه شو نوشت فرستادیم برای اجرا، میگفت 18 تا نماینده مجلس زنگ زدن که دست به این آقا نزنید وگرنه الیتون میکنیم بلتون میکنیم. اون مجبور شد نگه شد.
بله.
گفت بعدن کاشف به هم من اومد که همین مدیر اومده به هر کدوم از اینا اون زمان یه سمند سفت داده که اینا اینجوری پشتش بایست دادن. ایت آل در تقیز منشون یا گفت 24 تا نماینده یا گفت 18 تا نماینده زنگ زنگ. این اوضاع مدیریت ما این شکلی شده، یعنی دولت نمیخواد که از این سمند. چرا؟ چون خود دولت توی سهامه، سهیمه، خود مجلس توش سهیمه، تبیه اینا اجازه نمیدن. میگم این سایپای کاشون
خب حالا راهکار چیه؟
برای مینیاتور زده
بود. مردم توجیه نیستن آجی، مردم فقط میگه آقا ما نمیتونیم کالای بی کیفیت تولید، آقا جمعش کن بذار واردات. آ اینو نگفتم، این نکته مهمی که شما گفتید حالا اینم یادم باشه اول ساعت بگم. خب مردم اگه بگیم آقا وقتی میخوای نماینده انتخاب کنی حواست باشه به کی رأی میدی، وقتی میخوای دولت انتخاب کنی دو سه حالا که انتخاب الان مطالبه باید چی باشه؟
آقای مدرس گفته بود که اومدم بهش گفتن که گروه برید به آدم رای بدید.
بله.
آدم انتخاب
بله. بفهم. خوش بگم قربان شما. بفهمم. ببخش من هم می‌نویسم هم گوش می‌دم. جان.
اینکه اصلا مثلا من یه سری گشتم، نه یه سایت، نه یه نرم افزار مثلا موبایلی خوبی هست توی اینترنت که اصلا کالای ایرانی معرفی
بود. بله، این ضعف بزرگی ولی
سایت‌های خوبی بود. مثلا زیست جلیکس و اینا.
زیست زندگی رو دیدی؟
من گشتم هر چی بود نگاه کرده بودم. خب جامعه نبود که از ریز ریز گرفته
اصلا حاجی خیلی ما
برسن اون چیزی که میخواد.
ما رفتیم یه مصاحبه از همین ستاد فرماندهی هم گرفتیم، بنده خدا اینم قبول کردن، یه تیمی هم اومد انقلابی و حزب اللهی مثلا، خیلی هم هزینه کردیم براش، هزینه آبرویی و معنوی که آقا این تیم اومده میخواد بتره کنه، میخواد بچهای بسیج و اینا بودن. یه سال دو سال ما از اینا ول کردن رفت. چی میگن؟ همین بس سایت، می‌خواستن سایت رو چیز کنن. ما گفتیم ما اطلاع
من میگم شو مردمی
بود. هم مردمی بود
دیگه. ساختن که دیگه الان میگن بچه‌ام نمی‌تونه
موبایل بود یکی دوتا، ولی آجی بیم سایت میخواد. این موبایل کفایت نمی‌کنه. این چون مثل دیجیکالا هست مقایسه میکنه. این سایت ما نیاز داریم. حالا من الان این سایت رو اگه بتونم بالا بیارم
من نگاه کردم تلویزیون، ولی خب میگم خیلی فشل و مثلا استقرارشون ضعیف، چیزای خیلی تابلوی مثلا معرفی کردن اونا که همه میدونن. مثلا من شما مثلا باتری رو نام بردم، من نمیدونستم باتری داریم ما، مثلا خودمون هم باتری هم نمیدونن. مثلا چیزای خیلی از این قبیل، باتری قلمی داریم یا نداریم؟ یعنی الان خونده ها
یه دونه
بفهم باتری قلمی ایرانی هست یا نیست.
بله دردا ایناست دیگه، این دردا رو
شما میگید مثلا ما مسئولین کنم، ولی مثلا مردم یکی یه خود دستش برسه میتونه انجام بده که مثلا این افراد حداقل موبایلی مثل دیوار که مثلا چیکار میکنه یا اینا.
نماینده ها مجلس به نظر شما تغییر کنن دولت یه تکونی میخوره؟
100%
میتونن بازخواست کنن؟
100% آجو حرف امامه، مجلس در رأس امور.
چون الان شما فهمید دولت بازرسی همه اصلا یکی از شعون نماینده مجلس بازرسیه، یکی قانون گذاری، یکی بازرسی و
بله نظارت.
آره همون بازرسی کل کشور هم مال قوه قضاییه، یعنی سه قوه بازرسی دارن. سه قوه
مجلس چی؟ ببین دولت از مجلس حساب میبره، بالاخره وزیر صنعت میگه آقا این کارو بکن، یه هفته بعد وقت میگم خودروسازی مثلا فلان نکنه عزلش میکنه، ولی وقتی که طرف استیضاح میشه میره رأیش بیشتر میشه از دو سری قبل. خب